Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
یه بخشی رو انداختیم دیوار تئاتر شهر، این راه افتاد از عصرش یه دفعه گرفت و شهریور 91 تیوال برپا شد.
یکی از بی‌حاشیه ترین و آروم از اون بغل شیک کار خودتو، دو تا فوشی موشی توییت هیچ، همینجوری کار خودتو خیلی تمیز کردی که واقعا قابل تقدیره.
تیوال تا همین لحظه که من روبروت نشستم سرمایه‌گذار نداره.
ما نصف کمپانیایی که مدل کرده بودیم تو زندگیامون به عنوان کمپانی موفق، کمپانی ضررده بودن. تیراول که داری میگی تکنولوژی خاصی داره، دخیله
ابزاری رو درست کردیم برای اینکه بشه یک تجربه بازیگونه رو در سطح یک مسیر انجام داد.
تو فلسفه بیگ بنگ ریلیز رو سابسکرایب کردی،
مثلا میشه روش کمپین انجام داد. هیجانی که میتونی رو میجر ورژن ایجاد بکنی به نظر من کاربر رو خیلی به وجد میاره، ولی هرگز این به هیچ عنوان نفی نیاز به ایمپروومنت دائمی نیست.
کانتینیوس دلیوری یه مقدار کرافتمنشیپت هم کم میکنه.
درآمد ما شد صفر. کار به جایی رسید که حقوق هممون، یعنی از خود من تا همه بچه های فعال تو همه تیم ها و همه بخش ها، حقوقشون تقریبا مساوی شد. یعنی ما ماها هممون 5 میلیون تومان حقوق میگرفتیم.
آیا اگه برمیگشتی عقب 10 سال پیش باز تیوال میزدی؟
سلام، حالتون چطوره؟ دمتون گرم که باز دوباره اومدین و یه اپیزود دیگه ببینین. قبل از اینکه قسمت جدید رو شروع بکنین، میخواستم از اسپانسرای این قسمت کلی تشکر بکنم که از ما حمایت میکنن. اولین اسپانسر ما شاوازه، یه فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی و بهداشتیه که جدیداً ورژن جدید سایتشون رو رونمایی کردن و یه تیم خیلی خیلی خوب و بزرگی دارن که در حال حاضر هم دارن استخدام میکنن. از لینکی که توی بیو میذارم، بیو که نه، تو دیسکریپشن میذارم، لینک جابینجاشونه که میتونین برین پوزیشنایی که در حال باز دارن و دارن استخدام میکنن رو نگاه بکنین. و جدیدن هم به ما خبر دادن که در حال تلاشن که تبدیلشن به یه مارکت پلیس. یعنی اگه اینجا نگاه کنین روی صفحه محصولاتشون برین، اینجا نوشته فروشگاه شاواز. در حال حاضر تمام محصولات خودشون میفروشن، خودشون فروشندن، ولی از این کامپوننت اینجا میشه فهمید که احتمالاً در آینده مثلا زده فروشگاه یه جای دیگه، یعنی احتمالاً با فروشنده‌های دیگه هم وارد کار خواهند شد. اسپانسر دوم ما لیارا، خدمات رایانش ابری یا همون کلاود سرویسز، یه سرویس بومی و داخلی همانند ورسل و هیروکو که بچه‌ای که دیولپرن و برنامه‌نویسن و توی دیوآپس کار می‌کنن با این مفاهیم آشنان. حالا از اونجایی که کشور ما هم کلی داستان داره، به خاطر اینکه لیارا سرویس داخل ایران هست و بومی هست، سامانه مدیریت دامنه و ایمیل و اینا داره، مسلماً از پینگای پایین‌تری برخورد دارین. ستاپ کردنش راحته، به جای اینکه برین دنبال دیدیکیتد سرویس و AWS و گوگل کلاود که احتمالاً دستش تو ایران خیلی راحت نیست، و میتونید از سرویس لیارا استفاده کنید. با استارتاپ ها و کمپانی های بزرگ خیلی خوبی کار میکنن و سرویس خیلی خوش دستی هم دارن. حتما ازشون بازدید بکنین. دمتون گرم، امیدوارم که از این قسمت پادکست خوشتون بیاد.
آقا من زدم دکمه ریکوردو. خب بذار من این علی اینا رو آمپین کنم. خودتو پین کنم. چطوری محمد روبرایی؟ خوبی؟ چه خبر؟
آره سوهل جان، خدا رو شکر اتفاقی خوبی افتاد تو 1402. راضی بودم.
چه حرف متفاوتی من شنیدم اولین بار.
آره دلیل دارم براش، آخه دلیل دارم. ولی 1403 هم خیلی طوفانی شروع کردیم، یعنی از 29 من دارم کار میکنم.
خب آقا من فکر کنم که محمد تو رو اینطوری معرفی کنیم که تو فاوندر تیوالی، یکی از بی‌حاشیه ترین و آروم از اون بغل شیکار خودت، دوتا فوشی موشی توییت هیچ، همینجوری کار خودت رو خیلی تمیز کردی که واقعا قابل تقدیره و تا الان اومدی و فکر کنم خیلی داستان شنیدنی هم داشته باشی. ولی میخوای اول از همه خیلی سریع شروع بکنیم، به خاطر اینکه من فهمیدم به این دکتر پی بردم که خیلی از کسایی که دارن پادکست ها رو گوش میکنن بچه های نسل جدید هستن و شاید داستان شروع استارتاپه و اصلا اینکه استارتاپ چی کار میکنه خیلی نقطه شروع خیلی خوبی باشه برای که یکم با شخصیت و کاراکتر آشنا بشن و بعد من دوست دارم اتفاقا یکم بپریم بحثای تکنیکال هم انجام بدیم رو نحوه اجرات، چون خیلی لین و بوتستراپ و تر و تمیز اجرا کردیم و فکر میکنم یه استایلیه که دوباره برگشته، یعنی دوباره الان همه دارن تشویق میشن به اینکه دوباره لین اجرا کنین، دوباره بوتستراپ بکنین و حالا به این میرسیم. ولی ترمون تعریف میکنید آقا اصلا تیوال چند چنده؟
آره حتما، خیلی هم خوشحال میشم عزیزم، دمت هم گرم بابت دعوتت، همیشه پادکستت خب خیلی مفیده، خیلی ارزشمنده تو کامیونیتی. به سهم خودم ازت قدردانی میکنم بابت زحمتی که تو و بچه‌هاتون دارین میکشید. میخوای اصلا از بچگی شروع کنم که یه ذره ببینیم کاراکتره ریشش کجاست. ببین من وقتی خیلی کوچیک بودم، خب مثلا از 3 سالگی 4 سالگی نقاشی رو خیلی عاشقانه شروع کردم و در من یه ذره دیده شد این که علاقه به نقاشی دارم و شاید یه ذره استعدادش هم تا حد خوبی وجود داشت. یا مثلا با چوب یه چیزایی میساختم، با کاغذ خیلی چیزای عجیب غریبی میساختم که خودم خیلی دوستشون داشتم. بنابراین این عشق به طراحی و ساختن در من بود و این ریشه ایه که شاید تا همینجا ادامه پیدا کرد و ادامه خواهد داشت. بعدش حالا تو مدرسه و اینا که مسیری طی شد، تو دبستان درسم خوب بود، تو راهنمایی کم کم افت کرد، تو دبیرستان خیلی افتضاح شد. اما یه اتفاق جالبی تو مسیر زندگی من نقطه عطف بود و این بود که حدود فکر کنم 3 راهنمایی بودم که اون موقع کامپیوترهای پی سی تازه داشت وارد میشد وارد کشور، که با 286 عملا اولین سری کامپیوتری که من باش برخورد کردم کامپیوتر 286 بود که وارد خونه ما شد. به خاطر برادرم که اون موقع طرح کادش رو کامپیوتر انتخاب کرد، این اتفاق خوب برای من افتاد. اولین زبونی هم که باش برخورد کردم کویک بیسیک بود و شروع کردم خیلی خودآموز، اون موقع اینترنت و اینا هم که نبود، خیلی خودآموز کویک بیسیک رو یاد گرفتم و سهل یعنی دیوانوار عاشق این دنیا شدم، انگار دنیای خودم رو پیدا کردم و گفتم اینجاست اونجا که من میخوام توش زندگی کنم و توش بسازم. اینجا دیگه تصمیم قطعی شد که من در آینده میخوام کارم کامپیوتر باشه، کارهای برنامه‌نویسی، کارهای طراحی سیستم های مبتنی بر این دنیا. دانشگاه هم 2 سال پشت کنکور موندم، رتبه هم خب خیلی خوب نشد ولی بعدم نشد، 6500 شد تو کنکور سراسری. اما با این وجود فقط کامپیوترها رو انتخاب کردم تو تهران و شهرهای مهم که قبول نشدم، گفتم من باید برم کامپیوتر. سال بعدش دیگه قبول شدم و من در واقع سال 79 وارد دانشگاه شدم رشته مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شاهد که در واقع دانشگاه دولتیه دیگه اسمش، ولی شاهد هست از گذشته. و اینجا در واقع اتفاقات مهم بعدی شروع شد و اون چی بود؟ چون دانشگاه من خب خیلی راستش صادقانه تقریبا خیلی به مدت طولانی که اصلا دانشگاه نمی رفتم، همش مشغول کار بودم، بنابراین زیاد دانشجو خوبی که نبودم، اما دانشگاه برای من یک ارزش بزرگ داشت و اون نتورک بود، یعنی شبکه سازی های اولیه من در کار در دانشگاه رخ داد. چند تا از هم دانشگاهیمو دعوت کردم که با هم یک تیمی رو تشکیل بشیم، یه تیمی رو با هم تشکیل بدیم و همونها الان کوفاندرهای ما و شریکهای من و اعضای هیئت مدیرمون هستن.
قبول داری این یکی از خوششانسترین و نقطه های عطفیه که آدم براش اتفاق میفته؟
آره،
یعنی بعضی موقع من شده برای خودم که مثلا یه ایده ای رو داشتم تا به زمانی که واقعیت بپیونده خیلی طول کشیده، ولی یه زمانایی یه ایده رو خیلی سریع تونستیم روش کار کنیم و به وجودش بیاریم، و وقتی برمیگردم عقب نگاه میکنم میبینم پیدا کردن اون افراد یا اون آدمه یا اون کوفاندره یا اون نفر دومی که باهات میاد. تدم یه ویدیو داره راجع به این صحبت میکنه که معمولا همیشه نفر دوم حتی خیلی مهمتر از نفر اوله، چون زمانی که یه نفر میاد کانفرم میکنه ایده تو، تایید میکنه ایده تو، پشتت میاد، نفر اول هم انرژیش بیشتر میشه و اعتمادش میره بالا تر که اون کارو شروع بکنه.
اصلا یه جایی که ممکنه امیده کمرنگ بشه اون پوشت میکنه، بوستت میکنه و هم افزایی همجوری شکل میگیره. در تایید فرمایشت سوهل حرف قشنگی چون زدی، ثروت من واقعا الان تیممه، تیمم اول اون ستونها یعنی هیئت مدیره و شریک ها و بعدش بچه های مختلف تو تیمایی که دارن کار میکنن و زحمت میکشن. واقعا من ثروتمون رو بچه ها و تیممون میدونم. تیم عجیبی، حالا به موقع تو قصه‌مون هر جا دوست داشتی راجع به این که ما چه از چه چیزهایی با کمک هم کنار هم عبور کردیم میگم برات.
و داستان تو هم میگم خیلی شبیه من شروع شد. منم اولین باری که کامپیوتر به خونه ما راه پیدا کرد برای خواهر من خریدن کامپیوتر رو.
عجب چه شبیه.
آره من اون بچه بودم، برای اونم معلم گرفته بودن، من اون بچه بودم که اون پشت میشستم از دور نگاه میکردم و به قول تو آره انسی بود، نورتون کامندر بود و
انسی آبیه، چقدر من دوستش داشتم.
آره دات اگز و دات بت و این بازی ها رو باید ران میکردیم.
اصلا که فانمون سویل اگه یاد باشه بت میساختیم، فایله بت میساختیم کامندر رو ران کنه.
خفندر این اینتراکتیویتیش دیگه مثلا این ساعته بود که اینطوری میچرخید توی اون موقع که ویندوز 3 و 1 اومده بود.
آره یادش بخیر، چه خوب یادت. آره
آره آره خیلی جالبه و من فکر میکنم که یه دوره خیلی خاص طلایی بود اون موقع ها.
آره.
نمیدونم چی شد که اینقدر، فکر میکنم چون همه چی خیلی استاتیک بود تو دنیا، یا یه چیزی به این داینامیکی دیدیم کرک و پر اون ریخته بود. یعنی من فکر نکنم بچه های این نسل اینقدر الان راجع به که تو دیگه با تاچ داری بزرگ میشین، میدونی؟
آره آره، این به نظر من هم اتفاق عجیبیه که الان بچه های این نسل با تاچ شروع میشه زندگیشون، و من خیلی برام جالبه، منتظرم اگر تا اون روز زنده بودم ببینم چه اینها نگاهشون چه خواهد بود وقتی با تاچ شروع میکنی. به دنیای آیتی منظورمه. حالا سه با مزه بگم، اما برادرزادم انقدر با تاچ سر و کار داشته، حالا البته سعی میکنیم خیلی هم درگیر موبایل نباشه، اما مثلا روی مانیتور یا تلویزیونم سعی میکنه همه چی تاچه، سعی میکنه انگشت بزن، یعنی یه فرهنگی شده انگار. اما این سه باحال در تکمیل
اینتویتیوه.
آره آره خیلی این حرف قشنگی که گفتی که میگی اون موقع دوره طلایی بود، یه چیز باحالم بهت اضافه کنم به حرفت. آها ببین، شاید سوال یکی از اون دلایلی که من تو الان فکر میکنیم اون یه نقطه طلایی بود و یه نقطه عطف در مسیر تمدن بوده اینه که بیشتر چیزا هاردویر بیس، ببین صنایع هاردویر بیسن اکثرا، به منابع میخوان، مصالح میخوان، متریال میخوان تا یک چیزی بتونی بسازی. خب اما اینجا جایی بود که یک جمعیتی که شاید به راحتی دسترسی نداشتن به اون منابع، به اون لابراتوار، به اون در واقع تکنولوژی، حالا تو یه سری کشورها بیشتر، تو یه سری کشوری که اصلا که رفع دایره بزرگی از آدمایی که شاید یه خلاقیتی داشتن تونستن سافت ویر بیسد خلاقیتاشون رو بروز بدن، یه چیزی رو بسازن بدون اینکه متریال بخواد، دستگاه برش بخواد، نمیدونم دستگاه ذوب بخواد، میدونی؟ این شاید خیلی همه چی رو عوض کرد. قبول داری؟
به اندازه خمیر بازی جذاب بود.
باریکلا. وافاین چه مثال قشنگی. باریکلا. همون خمیر بازی من خیلی دوست داشتم. آره.
لگو بود، خمیر بازی بود، چیزی بود که میتونستی باش وری، اینتراکتیو بود. باش کار میکردی اتفاقی میافتاد. به قول تو بقیه چیزا اینطوری نبود و خیلی حس کنجکاوی ها رو برانگیخت. و من الان راستش رو بخوای احساس میکنم و نویزم کم بود. ببین تو تنها کاری که میکردی فقط باید وای میسادی، یعنی فوقش با بچه رفتی تو خیابون دوتا شوت میزدی توی کوچه، بعد میومدی خونه و نویز نبود، میتونستی فوکس کنی، بشینی قشنگ رو اینا کار بکنی. الان هاجی تو میای پلیستیشن هست، نینتندو هست، موبایلت هست، تو خود موبایل اینستاگرام هست، تلگرام هست، میبینی؟ یعنی من اصلا یه مقداری دلم میسوزه حتی برای بچه‌هایی که دارن اینو از دست میدن اون دوره رو.
آره این فکر منم خیلی مشغول میکنه که این نسل این آفت رو چه جوری باید حل کنه. آره درست میگی.
حالا چی شد که
ما آره بگو
به اونجا رسیدیم که تو رفتی دانشگاه و توی دانشگاه عملا بار علمیش خیلی برای جذاب نبود و بیشتر این نتورکر رو پیدا کردی که این اتفاقم برای من افتاد. من خیلی کوتاه بگم که منم کامپیوتر ساینس اپلای کردم وقتی اومدم کانادا. منم دوره 18 سالگی زدم بیرون، یعنی زمانی که دیگه به کنکور رسید و بعد میرفتیم دانشگاه، من اپلای کردم اومدم اینجا کامپیوتر ساینس با همین تصور که اون کارهایی که من میخوام بکنم و علاقه مندی هایی که من دارم، من اصلا تو ایران رول مدلش برام نبود، نه به قول معروف استارتاپ و کمپانی. یعنی من به قول تو ما دیگه با اینترنت آشنا شدیم و داشتیم تو اون بازه زمانی مثلا این وبسایت ها و این کمپانی ها رو میدیدیم، رول مدلش برای من تو ایران نبود و سایز رویاش برای من تو ایران کوچیک اصلا نبود. اون کاری که من می‌خواستم بکنم نبود، اون آفیسا و اون بزن تو سر و کله هم و اینا رو مثلا تو ایران برای من سری شرکت های خشک و خالی حسابداری حسابرسی و اکانتینگ و شرکت دولتی اداری و اونا بود، اون اصلا نبود. یعنی رول نمی‌تونستم تصورش بکنم که تو ایران چه شکلی کار من در آینده. و منم رفتم از ایران بیرون، رفتم کانادا.
تو سن خوبی ولی رفتی دیگه، چون آره. یعنی خیلی منعطف بودی و ریشت رو تونستی اون و
آره به زورم رفتم. اونجوری نبود که خانواده مثلا بگه بیا پسرم برو، یعنی با جنگ و دعوا رفتم. ولی منم رفتم کامپیوتر ساینس و منم دیدم راستشو بخوای خیلی اون کامپیوتر ساینسی که تو فکر میکنی کامپیوتر سافر تا 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 اون نبود. میدونی من فقط تنها پاتکی که سری زدم اینی بود که همون تا رسیدم اینجا یه ماه دو ماه نگذشته بود، رفتم بچهای سال چهارمی رو خف کردم، اونایی که گریجوییت شده بودن از کامپیوتر ساینس، سری ازشون پرسیدم الان مشغول چه کاری هستین و اونا گفتن که من تو بانک کار میکنم. یکی میگفت من ریل استیت ایجنت هم. من اینجوری بودم که پس کامپیوتر ساینس واسه چی خوندی؟ گفت فکر نکن نشستی اونجا برنامه‌نویسی یاد میگیری ها. همونجا بود که آجی من همونم پیچیدم تمومش کردم، ولی بعدش سری رفتم روی دیجیتال میدیا آرتس. ایول. یکم پرکتیکال تر و عملی تر باشه.
ایول. آره من تو دانشگاه ببین دو سه تا درس رو خیلی توی هر دبیرستان هم همین، چون اصلا من از دبیرستان عاشق فیزیک بود و فیزیکو خیلی شد. اگه من این کامپیوتر نبود تو این دنیا که خب عشق اولم شد، گزینه بعدی فیزیک بود. خیلی دنیای فیزیک هم دوست دارم به خاطر اون اتصال با هستی و اون کشف اون روابط و الگوهای الگو اینا. خب برای امثال من و تو بچه‌ای که تو این حوزه هستن الگو خیلی کانسپت مهمیه دیگه، پترن ها و الگوها. ما اینو خب تو دنیا هم داریم. یکی چیزایی که شاید اینقدر کامپیوتر قشنگه و دوست داشتنی یه تکرار جهان هستیه، یعنی دوباره الگوها هستن، قوانین هستن، الگوریتم‌ها هستن که همش داره تو دنیا کار میکنه. خواستار فیزیکو دوست داشتم، هندسه رو خیلی دوست داشتم، اینا درسی بود که برام جذاب بود توی دانشگاه هم. ولی خب یه درسی باز نقطه عطف شد سهیل برام، برنامه نویسی برنامه سازی پیشرفته بود اسمش، که خب یه استاد خیلی باحال و کول و جوانی داشت، اون تاثیرات خوبی داشت رو من و اونم خیلی جالب بود که من اونجا با آبجکت اورینتد، اونجا من قبلش خب زبونه که کار کرده بودم همه شیگرا نبود، اونجا با شیگری اون خیلی قشنگ شیگرایی برام توضیح داد که دوباره یه قدم انگار ذهن من جابجا شد و اومدم توی این کانتکست هم تونستم فکرم رو متمرکز بکنم. یه چیز باحال دیگه هم ببینم، یه مجله بودم تو اینو اسمش یاد میاد یا نه، اسمش فکرم خیلی ساده بود، مجله وب یا HTML فکر کنم اسمش وب بود، کاغذهای کاهی بود. خب اصلا یه مجله خیلی سرراست و ریشی لپیله و خیلی ساده ای بود خب، و با کاغذهای کاهی چاپ می شد. یک دونه شو من از یه دکه روزنامه فروشی خریدم و ببین چه جالب شد اون قسمتش، اون حالا شماره اون مجله وب فکر می کنم راجب HTML بود. من همینجوری صفحات اینو ورق می زدم و انگار باز یه کانسپت جدید که داری در قالب یک سری توصیف داری توصیف می کنی یه محتوا رو، یه پنجره دیگه هم تو ذهنم باز شده. میتونم بگم این مجله باعث شد که من ذهنم دیگه سویچ کرد رو وب. تا قبلش خب بیشتر سافت‌ورهای دسکتاپ و اپلیکیشن و اینا تو ذهنم بود، اما این باعث شد که خیلی دیگه باز آینده رو در وب ببینم، در فضای شبکه محور و نتورک بیس تو اینترنت.
قابل دسترس بودنش بود دیگه، میدونی؟ یعنی به نظر من حتی شاید مثلا تو اگر یک مجله طراحی داخلی، حالا ممکنه علاقه طراحی داخل داشته باشی، ولی خیلی از چیزایی که مثلا یک ساختمان بزرگ از نظر معماری، مثلا مجله معماری، یه مقداری مثلا شاید اگه یه بچه 10-12-13 ساله باشی داری اونا رو نگاه میکنی، یه مقداری دور از دسترست باشه، میدونی؟ ولی وب و اصلا من یادم اکسایتمنتی که همچنان هم هنوز داریم، یعنی من واقعا احساس فوق العاده خوششانسی میکنم تو زندگی که ماها یه همچین چیزایی پیدا کردیم که انقدر جذابیت برامون داره، هنوز داریم بازی میکنیم باهاش.
آره آفرین، این بازی.
و آره، و بعدم خدا رو شکر تبدیل شد به جایی که بتونه منبع درآمد و بیزنس تو و لایف استایلت هم بشه، چون خیلی از فشنا رو ممکنه
از این بابت خیلی خوشبختم. آره
ممکنه نتونی اصلا تبدیلش کنی به اینکه تبدیل بشه به یک پشن یا یک کاری که تو میتونی ازش لذت ببری و بعد ازش هم پول هم بخوای در بیاری. و مثلا حتی همین که تو میتونستی روی وب، حالا اون موقع هنوز کروم و اینا نبود که مثلا بخوای اینسپکت المنت و اینا بکنی، ولی همون سیف سورس رو میکردی رو نوت پد، انگار کالبول چه کافی میکردی و خیلی قابل دسترس تر بود. یعنی شاید تو نمیتونستی مثلا یه برج رو بری نگاه کنی، لوله کشیش رو نگاه کنی، سیستم برقیش رو نگاه بکنی تو اون زمان، ولی همین که یه نفره با یه کامپیوتر همه این کار رو میتونستی بکنی، قابل در دسترس بودنش باعث شد که این راهه برای ما ادامه پیدا بکنه.
حالا بشنو از قسمت‌های جذاب بعدی و شکست‌های ما. ببین اینجا که من با بچه ها با هم جوین شدیم، یه اتحادی رو تشکیل دادیم و هم پیمان شدیم که یک تیم رو بسازیم با نگاهی به آینده، و اصلا هم نمیدونستیم دقیقا چی میخواییم بسازیم، ولی فقط اینو میدونستیم هممون که میخواییم به سمت ساختن و تبدیل شدن به یه سازمان در آینده بریم. اسمش هم گذاشتیم گروه انسان، که حالا اسم شرکت ما هم باز بر پایه همون کلمه انسان شکل گرفته. انسان هم تو انگلیسی چرا جای دیگه هم گفتم اما NSUN، یعنی انتا خورشید می نویسیم، که حالا یه فلسفه عرفانی هم پشتش داریم، خودم اسمش رو خیلی دوست دارم. اون موقع اسمش میگفتیم گروه انسان، الان هم شرکت انسان که سازنده تیوال و حالا بقیه پروژه ما اون شرکت محسوب میشه. اولش اتفاقای جالبی افتاد. ما خب جذب مرکز آیتی شریف شدیم موقع، با اینکه دانشجوی شریف نبودیم، اما از طریق دوستی که در دانشگاه شاهد بود جذب مرکز آیتی شریف شدیم و پروژه های جالبی اونجا کلید خورد. و یک دوره حدود 8 ساله سهیل آغاز شد که این 8 سال همه پروژه های بزرگی بود که ما به عنوان شاید اون نقطه‌ای که تبدیل بشه به کارآفرینی ما و کسب و کار ما که تبدیلش کنیم به اون شرکتی که در ادامه روش متمرکز بشیم، و یک به یک شکست می‌خورد. و این دوره 8 سال طول کشید. اولیش چی بود؟ یک سیستم کلاس مجازی ساختیم. اون موقع هنوز ادوبی کانکتش رو نساخته بود، بعد ما اومده بودیم بکندش رو با دات نت درست کردیم، یه سیستم میدلور ساختیم، اون بعد بکند دات نت بود، ایمیلش رو با فلش. خود من میگم چون نقاشی اینا هم دوست داشتم، انیمیشن اینا همه برام جذاب بوده بچگی، کلاینت سایدش هم خود خیلی از کاراشو خودم اون موقع کردم. این ور کلاینت فلش بود، اون ور بکند دات نت بود، و یه سه استاد میومد، یه سه آدم ها سر کلاس بودن، وایت بورد داشت، صوت و تصویر داشت با دایلاپ ها، اینا اون موقع هنوز دایلاپ بود، همش
دایلاپ و اکشن اسکریپت.
آفرین، اینترنت ها که دایلاپ به قول تو زبون فلش هم که اکشن اسکریپت بود، معلومه پس دستی بر آتش داشتی، که شبیه جاوا اسکریپت بود اگه یاد باشه. و پروژه خیلی عظیمی بود، شاید بگم مثلا چیزی بوده 7-8 ماه دیولپش طول کشید، و منتها انگار در زمان مناسبش نبود، انگار بستر اینترنت هنوز آماده ای همچین اتفاق پیشگامانه ای نبود، و خب در نهایت به جای نرسید. رفتیم برای بازار کامپیوتر رضای تهران یه دونه سایت ساختیم که همه فروشگاه پایگاه داشته باشن، یه جور مارکت پلیس استور، معرفی کنن محصولاتشون، بلکه در آینده بشه از طریق تبلیغات یا هر چیز دیگه. حالا موقع هنوز فروش آنلاین اصلا زیاد تو ذهن‌ها شکل نگرفته بود که ما بگیم که خیلی بهش فکر کردیم برای فروش آنلاین، که خب اونم به درآمد نرسید. از دل سایت بازار کامپیوتر رضای پروژه دیگه درست کردیم به نام روز 24، که یه چیزی میتونم بگم شبیه ایبی بود. ایدمون بود که آدما مثلا کالاهایی که دارن نو دست دوم اینا رو روی روز 24 بتونن به هم معرفی بکنن و بفروشن، که اینجا باگ بزرگ شد. میدونی تو هر کدوم از این شکست انگار یه جای خالی رو ما کشف میکردیم و این جالب بود. خب ما امکانات یا منابع مالی یا سرمایه یا ارتباطات کافی برای معرفیش نداشتیم که بتونیم آدم ها رو به این روز 24 معرفی کنیم که شروع بشه. چون میدونی یه نقطه‌ای وجود داره که میدونی اون نقطه‌ای که دیگه این چرخش شروع میشه و دیگه خودش رو به گردش در میاره، ارائه دهنده و مشتری همو پیدا میکنه و این بتونه حلقه ادامه پیدا بکنه. خب اونم بنابراین نشد. و خدمت بگم آها، یه سیستم های دیگه رو خستت نکنم، سیستم حقوق دستمزد درست کردیم، خیلی کارا، سایت ساز درست کردیم برای مدارس، کلی رفتیم با مدرسه زیادی حرف زدیم، تا اینکه سال 86 دی ماه بود. خب همونطور که گفتم برات، خب علاقه هنری در من بود دیگه، نقاشی و اینا، فیلم میدیدم، موزیک گوش میدادم، نقاشی که میکشیدم. خدمت بگم من با یه آب جوش بخورم.
این نکته که داری میگی، البته من خیلی دوست دارم اتفاقا فقط یه پرانتز باز بکنم، چیزی که به من دلگرم میداد که یه کاری رو شروع بکنم این بود که وقتی چون تو مثلا همه آدمای بزرگ دنیا رو که نگاه میکنی، مثلا استیو جابز فکر میکنی اپل اولین کمپانیش بوده، ایلان ماسک فکر میکنی تسلا اولین کمپانیش بوده، نمیدونم جف بیزوس، آمازون، حتی مارک زاکربرگ فیسبوک، در صورتی که میبینی همه پروژه 4 5 6ه میدونی. و این یه نه تنها دلگرمی بهت میده که تازه میفهمی قبلی اصلا فیلد محسوب نمیشه، رفته تازه بازی رو یاد گرفته، رفته فهمیده. یعنی تو بخوای فوتبال هم شروع کنی که یهو از جام جهانی شروع نمیکنی که، میدونی
یهو
اول
مسیرش رو این یه چه دیگه.
آره دقیقاً،
داری پله ها رو میری سمت هدفت و میتونه واسه خوشحالیت باشه، میدونی که داری قدم ها رو برمیداری. حالا راجع به این قدم های نکته بعدن اگه یادم بود برات میگم. بعد سوال خدمت بگم که سال 86 بود، زمستون فکر می‌کنم دی ماه بود، من تئاتر خیلی ندیده بودم، یعنی یه دونه تئاتر تو دانشگاهی که دوستان بود که تئاتری بود و کار کوری بود اسمش، خانم محمدی کارگردان، اونو دیده بودم، جالبم بود برام، اما اونجوری درگیرش نشده بودم. تا اینکه توی سال 86 دی ماه من اثر افرا به کارگردانی استاد بهرام بیضایی رو که خدا حفظشون کنه، تنشون سلامت بداره، اخیرم که حالا دچار بیماری هستن، ایشالله که همیشه سالم باشن، سایشون رو سر هنرمون باشه. افرای بیضایی عزیز رو در تالار وحدت دیدم و سوهل اومدم بیرون. ببین دقایق طولانی، شاید نیم ساعت، شاید یه ساعت، نمیدونم، فقط قدم میزدم، خیلی برام عجیب بود، حیرت کرده بودم که چجوری همچین هنری هست تو اینجا، تو این شهر، تو این کشور، و من بی خبرم، منی که غریبه نیستم به هنر، و قطعا خیلی دیگه هم غریبه، و برام یه انگار یه حسرت شدیم. هفته بعدش دوباره رفتم ردیف جلو بگیرم، صبح رفتم، خیلی زود رفتم تو صف وایسادم و یه بار دیگه دیدمش، و فکر می‌کنم دو هفته بعد، دو ده روز بعدم آخرین کار استاد سمندریان رو پیش از فوتشون در سالن هستی تئاتر شهر دیدم، ملاقات بانوی سال خورده، که این عشق کامل کرد دیگه. دیگه دائم با بچه ها یا خودم هفته یه بار تئاتر میدیدم و اینا، و این باعث شد که من تو اینترنت دنبال سایت تئاتر شهر میگشتم و پیدا نمیکردم. دیدم فقط یه وبلاگ ازش وجود داره و خیلی برام عجیب بود که مهمترین مرکز تئاترمون نداره. رفتم روابطی تئاتر شهر رو بهشون میشناس که ما تخصصمونه، من و دوستان تخصصمون بحث وب دیولپمنت هست و میتونیم براتون یک سایتی رو بسازیم. گفتن خیلی خوبه، لبخندی زد و خیلی خوبه، فقط ما پول نداریم.
پول نداریم.
آره پول نداریم. گفتم اشکالی نداره، یا لبخندی هم من زدم، گفتم ما در هر حال میسازیم اگه شد از تبلیغات یا روشی در اومدی جان. این شد نقطه آغاز ورود ما در حیطه تخصصیمون، یعنی آیتی، به حیطه هنرهای نمایشی و اون چیزی که در ادامه تبدیل شد به تیبا. چند ماه بعد بخشی رو فکر می‌کنم 3-4 ماه بعد یه بخشی رو انداختیم به دیوار تئاتر شهر، که ایدهش خیلی ساده بود. اون موقع فیسبوک هم اولش بود، فکر می‌کنم اینستاگرام اصلا نبود، استریم فیسبوک داشت تازه شکل می‌گرفت. ما این دیوار تئاتر شهر رو با یه ایده ساده اجرا کردیم که هر کی نمایشی می‌بینه بنویسه نظرشو و ما زیر هم به ترتیب زبان نشونش بدیم.
فیدتوری.
آفرین، فیت باریکل. و اسمش هم داشتیم دیوار، که حالا شبیه دیوار تئاتر شهر، که خب خیلی معماری قشنگی داره.
آره فیسبوک هم موقع بهش میگفت وال دیگه، نمیگفت فید،
اونم میگفت وال دقیقاً. بعد این راه افتاد از عصرش، دیدیم یه دفعه گرفت و اینجا باز فراتر از خیلی فراتر از انتظار پیش اومد. گفتم چیکم شو زمان ببره، اما سریع شروع شد، آدما نظر می نوشتن، رو کامنت میدادن و اتفاقا پیش رفت و ما اینجا فهمیدیم سوهیل که یه جای خالی رو گویا کشف کردیم، حالا بر اساس یک مسیر یا تصادف یا هر اندیشه هایی که در واقع این کارمون بود، این جای خالی رو کشف کردیم که و اون چیه؟ مخاطب، یعنی بهایی که به نظر مخاطب بدیم برای یک اثر هنری. و از همونجا ایده تیوال رو در واقع طراحی کردیم تو ذهنمون، حتی اسمش رو خیلی زود، دو سه سال قبل تیوالی باشه، دو سال فکر کنم قبل تیوالی باشه اسمش رو انتخاب کردیم. دامنه‌اش
پیش از تئاتر میاد، والش هم از همین فیچر کردن
که تیوال ریشش در همین اسم دیوار تئاتر شهر داشت. حالا تیوال بازیای واژه‌ای باحالی هم داره، من دوست دارم اینجور بازی‌ها رو. تی اولش مثلا بگویش شمالی میشه تو، تیوال میشه دیوار تو، یا اون والش که باز انگلیسیه جنبه بین المللی مثلا دوست داشتیم داشته باشه. آهنگ تیوال خودش شبیه دیواره و دوتا سیلاب تیوال تووش دوباره میشه تو، این جنبه هاشم برای خودم جذابه. و شهریور 91 تیوال برپا شد، حالا دیگه با تمرکز بر همه هنرها، تئاتر، موسیقی، سینما، ادبیات و گردشگری، که ما گردشگری رو هم یک در واقع فرایند فرهنگی میدونستیم و میدونیم، به این دلیل کنار اینا چیدیم، یعنی معتقد بودیم و هستیم که گردشگری با هنر ارتباطات تنگاتنگی داره. اینجوری تیوال در سال 91 شکل گرفت.
چه این فکر میکنم یکی از ارگانیک ترین حالتهایی که یه استارتاپ و یه ایده به وجود میاد، یعنی دو تا علاقه مندی رو آدم با هم دیگه مرج میکنه. یکیش علاقت اول با کامپیوتر برنامه‌نویسی شاید شروع شد و بعدش حالا که این توان و این قدرت و این به اصطلاح بیلو کلنگی، خب خیلی قدرت سوپر پاور به آدم داد کامپیوتر دیگه، حالا تازه مغزه باز شد که من بشنم چیکار کنم، علاقه من به اینه. میدونی مثلا برای منم خیلی جالبه، چون فرخ هم داشت همینو میگفت که مثلا تقریبا هممون بعد از این که یکم دست و بالمون با کامپیوتر و اینا باز شد که میتونیم یه سایت چیزی بیاریم بالا، تقریبا یه پشن پراجی، یه سایت موسیقی، یک مثلا برای منم صرف بیسک میوزیک بود، یا بعدش مثلا سایت مدرسه همون بود، میدونی که اونم دوباره همین سوشال فیچرها رو داشته و همین داستانها رو داشت. و فکر کنم همه تقریبا به یه شکلی یک آرتیست درونی تومون بود، یعنی فقط صرفا یه آدم خوش که من یه ایده بیزنسی دارم از این راه میخوام پول دررم نبود. میدونی چی میگم؟
عجب چیزی گفتی.
آرتیست درونمون اومد بیرون یهو، به خاطر اینکه مداد دنگی و آبرنگمون رو دادم بهش.
آره ابزارش انگار پیش ابزارش گرفت، نیاز انگار بود، پتانسیل بود. خیلی حرف جالب بود. ببین از یه زاویه دارم نگاه میکنم به حرفی که ازت شنیدم. ببین اون بیس هنریه انگار درمون بوده، حالا در من به شکل نقاشی، در تو شاید یه شکل دیگه. و ببین من مثلا اگه ازم بپرسی تو خودت کی میدونی، ممکنه جواب عجیب بدم. آفن شبیه همین، مثلا میگه من خودم یه معمار میدونم. خب ببین معمار یک هنر خاصیه. سوهر.
من دیزاینر استفاده میکنم، من کلمه دیزاینر به جای معمار استفاده میکنم.
آفرین، قطعاً دیزاینر بود کلیدی معماریه، دقیقاً همینطوره. دیزاین یکی از مهمترین محورهاشه. ببین چرا معماری هنر خیلی خاصیه؟ چرا؟ چون ترکیب هنر و مهندسیه، یعنی هم توش علم و محاسبات هست، الگوریتم نمیشه، ولی توش ریاضی وجود داره، مهندسی وجود داره، همینور هنر وجود داره. و این دوتا که من پیمان میخوره انگار برا من خیلی شوق آفرینه، خیلی من رو به وجد میاره گویا، یا تو رو گویا به وجد آورده، یا امثال ما رو. و من تو تیوال خب انگار مسیر که هستی پیش روم گذاشت خیلی برای من مایه خوشبختی بود. تیوال حتی کارش هم از یه جای دیگه بود، تمرکزش هم جدا اینکه خودش یه ترکیبی از طراحی و به قول تو مهندسی و الگوریتمه، تمرکز خدماتش هم رو هنره، یعنی از این بابت برای من خیلی پروژه جذابی در اومد.
آره و همین حرفی که داری میزنی احساس میکنم که از چند تا جا سیراب شدیم، میدونی؟ یعنی هم طراحی سیراب شدی، هم مهندسی سیراب شدی، هم اتنشنی که از این ور میگیری سیراب شدی، هم خیلی میگم واقعا موهبتی بود به نظر من که اصلا بهت میگم دیگه، یعنی انقدر این علاقه و شوق زیاده که این پادکست رو زدیم نمیره، بقیه هم باشین همه بیان همه بیان، میدونی؟ چون تو این دنیا الان کمتر پیدا میشه که انقدر شرط داره به سمت سختی میره و اینا، همش دیگه داریم میریم چی توش پول زیاده، چی توش پول زیاده. و حتی من خیلی از این توی این اینستاگرام که دیدی، حالا مثلا دیگه همه ریلز میسازن و نمیدونم، مثلا اینطوریه که خب مثلا ما خیلی دوست داشتیم یاد گرفتیم آقا با پشنت شروع کن، با پشنت شروع کن، با علاقمندی شروع کن. بعد الان میبینم که خیلی ها شروع کردن مثلا اینطوریان که نه، این جمله‌ای که با پشن شروع کن خیلی جمله غلطیه، چون تو شاید از پشنت پول در نیاری، میدونی؟ تو شاید مثلا پشنت اصلا شغل سوداور و خوب و تصمیم عاقلانه‌ای نباشه، بعد اتفاقا بری دنبال یه کاری که توش پوله، توش آینده است، به اینجوری باش رفتار میکنن. ولی چیزی که بهش دقت نمیکنن، یا احساس میکنم کسایی که این حرفو میزنن، پوینت این حرفی که از پشنت شروع کنه نفهمیدن. منظور این نیست که پشنت ایده خوبیه یا ایده خوبی نیست، ولی استیو جابز خیلی به نظرم خوب این بحثو باز کرد. گفت منظور از این که پشنتو فالو کنی اینه که تو هر کاری میخوای بکنی انقدر زمان براش زیاد نیاز داری و انقدر طاقت ورساست و انقدر اتفاقات زیادی برات میفته که تو بیخیال این حرکت بشی، تنها زمانی تو با حس بیخیال شدن نمیشی که واقعا علاقه من باشی به اون کار. یعنی صبح و شب تو میخوای یه بیزنسی رو ران کنی، صبح و شب باید وقت بذاری. چه حالتی فقط صبح و شب وقت میذاری؟ فقط پشن برداشتی صبح و شب؟ آره، وگرنه هر جوری باشه اولی مشت بخوره صورتت بیخیال میشی.
ببین، ما توی دنیایی هستیم، بیا اگه موافقی رو این یکم حرف بزنیم، که دنیای افراط و تفریط شده. یعنی ما یک مقدار متاسفانه، شاید قبلا اینطوری نبود، استیبیلیتی، تعادل تو دنیای ما، تو زندگی های نسلهای قبل از ما بیشتر بوده به دلیل مختلف، بخشش هم خب دستاوردها و لایف استایل و هر چیز دیگه که تو دنیای مدر شکل گرفته، که لزوما خوب و بد نیست، موضوعی که چگونه ازش استفاده میکنیم. حالا داستان شیعه این افراد تفریط باعث میشه ما گاهی بیفتیم یا این سر جاده، این سر در واقع اون پشت بوم یا اون ورش. بله، اگر بگیم فقط پشن و عشق، فقط علاقه و یه بخش دیگه نادیده بگیریم، میشه حرفای این طرفی. اگر بگیم فقط پول و درآمد و اون، میشه باز مسیری که بعید میدونم به اتفاقات بزرگ بیانجه. ممکنه زندگی داشته باشیم، به درآمدهایی هم برسیم، اما آیا خوشحال هم خواهیم بود؟ آیا اون شوق زندگی در ما آتشش روشن میشود، یا اگر روشن شده باقی میماند، شعله ور میمونه؟ اینجاست که، یا مثلا تو روانشناسی سوال من باز اینا رو میشتم، اصلا حرفا خیلی عوض شده. به قول تو قبلا مثلا میگفتن که باور داشته باش به خودت و اینا، که اونم اغراق آمیزش خیلی اشتباه است و شاید جنبه‌های زردی داره. یا الان اخیرا میشتم که نه، کی گفته اصلا اینطوری نیست، هر کاری هر کسی نمیتونه بکنه، ما باید اینو بپذیریم که اونم غلط نیست. من فقط میگم چرا تعادل رو گم میکنیم. اینا ترکیبش میشه اون نقطه وسط که هم عشق رو میخواد، هم آگاهی رو میخواد، هم خودباوری رو میخواد، هم واقع بینی رو میخواد. این تعادل رو اگه بچه ها هممون داشته باشیم، فکر کنم دوتا بال خوب میشه برای پرواز.
ببین، این حرفی که داری میزنی الان که من دارم بهش فکر میکنم، اصلا دیدم به یه مسئله خیلی عوض شد. خب مثلا یکی از سرمایه‌گذارهای ما وقتی که من ریحون رو داشتم، سعید رحمانی و سراوا بود و به یه حالت دیگه هم محسن ملایری به طریق آواتک. بعد ما هر موقع راجع به این کانسپت ها صحبت میکنیم، شبیه یک سری سرمایه گذاره اومدن پول گذاشتن، حضرت سهام گرفتن، در صورتی که اتفاقی که افتاد یه سری مسئله، یه سری مشوق داشتی، اون به اون خود باوره، آقا برو این کارو بکن من پشت هستم، یا بیا بکن آقا، یعنی خودت شک داشتی اونا داشتن پوشت میکردن این کارو بکن، میدونی؟ یعنی اصلا داینامیک رابطه ها، اون رابطه هایی که شاید ما توی مقالات میخونیم اصلا نبوده، که یک سرمایه گذاری با گذاشتن اینقدر پول اینقدر سهام گرفت، اینجوری نبود اصلا. یک دایره ای بوده که هر کی به نحو، یکی با پولش، یکی با گذاشتن زمانش، یکی با گذاشتن شرایط آفیس و لوکیشنش، آفرین. و این گروهی بود که همه همدیگر رو ساپورت کردن تا تونستن که مثلا تازه به قول تو همون آتش، اون آب جوشه یا آتش جوشان بود، چی بود؟
آره، آتش شعله، آره شعله، اون آتش فروزان شد.
آره آفرین، تو خیلی خوب فهمیدی، من نمیتونم اینجوری بگم.
خلاص، شام اختیار داری. ببین سوهیل، صحبت سرمایه گذار اومد، بذار یه نکته جالب دیگه بگم که باز میتونه جالب و مفید باشه. خب ما تیوال تا همین لحظه که من اینجا روبرت نشستم سرمایه گذار نداره، نه شرکت مرکزی ما نه تیوال، و خودمون هم روی موضوع خیلی راستش حساس بودیم. وقتی ما تیوال رو شروع کردیم واقعا به جرأت میگم، باز میخوام اینجا برسم اون بحثون که اون عشق هنوز هم هست، استعداده هم هست، دوتاش نیازه و بدون عشق کار در نمیاد. واقعا سوال آجر به آجر چیدیم، قدم به قدم. اولین آفیس ما در اتاق فکر کنم 9 متری بود توی مرکز آیتی شریف، بعد یه اتاق بزرگتر دادن که چند نفر شیر بود، هم مجموعه ما بود هم دوستای عزیز دیگه‌ای بودن. بعد نمیدونم یه دفتر دیگه، اولین دفتر مستقلمون یه جای تهران گرفتیم، بعد اومدیم دفتری که الان توش شیمو گرفتیم. اینا همه گام به گام رخ داده و بدون حضور سرمایه گذار. حالا چرا اینو گفتم؟ یه نکته ای هست، این که در چه زمانی در چه نقطه ای و با چه اندیشه ای سرمایه گذار میاد کنارت. مثلا همونی که تو گفتی، آیا سرمایه گذار به اون همتیمی میاد کنارت، بخشی از مسیرت میخواد باشه، یکیمون مثلا مهندسیمون خوبه، یکیمون طراحیمون خوبه، یکیمونم پولو میاریم، یکیمونم تبلیغاتمون میاریم. اینه، اگر اینا عالیه، این یعنی تیم، یه تیمی که دارن با یک هدف مشترک کنار هم شونه به شونه میرن جلو. ولی ما روی این موضوع خیلی حساس بودیم و وسواس به خرج دادیم که زود هنگام با اینکه اومدن سراغمون، سوال حتی شناسا هم، یکی از اون آدمی شناس به معنی شناخته شده، منظورم اسم مجموعه نیست، که میشناسیش هم حتی اومد سراغمون، ولی در نهایت ما دیل نکردیم، نپذیرفتیم. احساس کردیم تو نقطه‌ای نایستادیم که زمان سرمایه‌گذار شروع شده، دست کم اون نوع از سرمایه‌گذار. اون برای ما هم تیمی نیست، اون برای ما اون ور میز انگار. خب الان نه، گفتیم الان نه بچه‌ها، ما باید خودمون اول رو پای خودمون به اون بلوغه برسیم. حالا اون زمانی که سرمایه‌گذار بیاد و منجر به پرواز بشه، منجر به توسعه بشه. از من سرمایه‌گذار کارش توسعه دادنه، نه ساختن. ساختن حالا قسمت اولش MVP شده تو هر مرحله. نمیگم بعد بازار کامل گرفت، یعنی اون وقت یعنی ساختیم، نه. یعنی بعد اون تراکشنه ولی رخ بده به نظر من. باید اولین قدم ها یک بار اون سیکل کامل خدماتت شکل بگیره، بعد سرمایه‌گذار بیاد که حالا بازار رو توسعه بدی، مشتریات رو پیدا کنی و قدمای بزرگ بعدی، ورژن‌های بعدی، نسخه بعدی. برای همین الان نقطه‌ای هستیم که آشار آغشون برای مذاکره بازه و فکر کنم بتونه حالا منجر به رشد ما بشه.
اصلا میگن پول نگیرید که بسازین، پول بگیرید که رشد بکنین. و من خیلی
جان کلام همین.
آره، و من خیلی از مسیجایی که مثلا حالا همینجوری تو اینستاگرام دارم مرور میکنم مسیجا رو، یه سریو با غور یا آقا من یه ایده دارم توی ایران سرمایه گذارش پیدا نمیشه، یعنی یارو از این زاویه داره به کشور گیر میده که من ایده دارم این کشور، توی این کشور سرمایه گذار، من باید مثلا برم آلمان. اینطوری که اینجوری که آقا خواستم اینجوری که داداش تو از چندین جهات اشتباهی، یعنی این حرفی که تو داری میزنی اصلا اول از همه که اصلا تو نباید الان سرمایه گذار، اصلا تو استیج سرمایه گذاری نیستی. تازه اگرم ایدت خوب بوده اول خودت باید حالا با روش، آخه چون یه سوالی هم که هست آقا چه جوری، میدونی این چه جوری ام دیگه نمیدونم دیگه جوابش، نمیدونم هر کاری تو زمین، مثلا فوتبال مثلا اگه میخوای بری فوتبال یاد، پول مثلا پول باید داشته باشی، کاری میکنی دیگه، حالا با یه پول تو جیبی یه
کاری، کار با کار اینو باید بپذیم، کار با کار فرق داره. درست میگی، ما داریم راجع به یه چیز جنرال صحبت میکنیم، وگرنه درسته یه کاری هست
استارت وبسایت ساختن و تیم پیدا کردن و یه سری آدم بعد جون و دل با پشن گشتن، کار عجیب غریب و پول بری نیست، اصلا هم نبود. یه کاست یه دومین 5000 تومانی بود اون موقع با یه هاستینگ 15000 تومانی.
ببین بعد یه جالب دیگه برات بگم که یه وقتی پول نداشتن هم البته بگم، اما اصلا در مسیری نیستم که بگم داشتن سرمایه گذار خوبه یا بده، داشتن پول خوبه یا بده، اصلا موضوع صحبت من نیست. قطعا داشتن سرمایه گذار مناسب و شریک و همراه و همتیمی، همونی که تو گفتی، آخه اون اسمش همتیمیه و عالیه، چی بهتر از همتیمی خوب. خب ولی داریم از یه زاویه دیگه به همه چیز نگاه میکنیم که کسایی که توی مسیر خاصی هستن شاید به دردشون بخوره دیگه، با این نیت داریم گپ میزنیم، برچسبی پس نمیزنیم. ما توی این مسیر 11 الان، چون تیوال 11 سالش شد دیگه، شهریور 91 4 شهریور رو افتاد، الان 11 سال خورده ایشه، رقبای متفاوتی اومدن، برخی متوسط و کوچیک و برخی بسیار سرمایه دار، یعنی اسمهای بزرگی توی این بازار ورود کردن که میگم حتما میشناسی، با در واقع منابع هنگفت، منابعی که
کیا رو داریم میگی؟ بیا تیکیت فکر کنم یکی
آفرین اسنپ تیکیت بود. بعدش
اسنپ تیکیت رو من اصلا نشیده بودم الان که گفتی اسنپ که فکر کنم تنگ هر چی اسنپ بزنی هست.
آره اونم آخه سعی کرد آره بچه
اسنپ تویلست
اسنپ هم آره سعی کرد آره وارد این بازار بشن. خدمت بگم دوستای دیگه هم بودن ولی یه اتفاقی افتاد، حتی در حدی شد سوال که پروژه می اومدن می خریدن، یعنی کل مثلا یادم یکی از این عزیزا همون تیکیت عزیز پروژه دکتر علی رفیعی رو که خب بزرگان این عرصه هستن کامپلیتلی خرید و به عنوان یک نقطه نگاه کرد که تموم دیگه بازار ما تیوالو میگیره و اینا حرفایی بود که واقعا به من روایت شد.
یعنی خرید، یعنی خرید اختصاصی؟
آره اکسکلوسیو کل پولش رو یک جا داد مثلا فکر کن 30 شب اجراست.
یه تعداد بیلیت خودش داشت میفروخت.
آفرین کل بلیتا رو یک جا.
این غیر قانونیه ولی توی بعضی از کشورها
عجب به خاطر مثلا رقابت غیر قانونیه یا دلیل
آره،
دیگه؟
آره مثلا من دیده مثلا تیکت ماستر و اینا هم این داستانا رو داشتن مثلا.
آها بحث دام فکر کنم بحث دامپینگ میشه.
آره یه سری بیلیونرها البته برای شواف مثلا کردن، یارو مثلا با یکی لج افتاده تیکت های همه اون کنسرت ها رو.
آره اون قصه های باحالی. آره قصه های باحالی تنها رفته نشسته مثلا. ببین آره حالا منظورم چیه با اون سرمایه، یعنی قشنگ دیگه به ما روایت میشد که اینها خیلی نگران شدن، هم از همکارای خودم هم از دوستای هنرمندمون که سالها باشون کار کردم. بعدش گفتم ببین داره بازار رو میگیره و تمومه این با این سرمایه‌ای که اومده. ولی صادقانه اون موقع یک نکته‌ای رو ذهن ما باز اون چراغ رو روشن نگه داشت و اون آرامش قلبی رو به ما میداد و اون چی بود؟ اونم این بود که ببین مسیری که داری انتخاب میکنی برای برندینگت، همینا رو گفتم اینجا این نتیجه خوب بگیرم، عملا دیگه به راحتی نمیتونی پوزیشنینگی که روی برندت شکل دادی رو تغییر بدی و من اینو میدیدم که اون مجموعه داره روی برندش یک برچسبی رو شکل میده که بسیار مخربه و همین مایه شکستش در این رقابت خواهد شد. این چیزی بود که ما روش خیلی دقت کردیم که هیچ وقت رو برندمون برچسبای غلط ننشینه، که تیوال جاییه که مثلا پول میده پروژه رو میخره، تیوال جاییه که مثلا با منفی کردن درآمدهاش میخواد بازار رو به دست بیاره. گفتم بچه اگه ما وارد این بازی ها بشیم دیگه نمیشه برگشت، یعنی حتی اگه موفق بشیم چند تا پروژه رو به دست بیاریم مثل رقیبمون، ولی پایان این راه دیگه شکسته، چون هیچ وقت نمیتونی از این مسیر دیگه کسب درآمد بکنی. برند تامینه که چقدر پول میدی، میدونی اینو نمیتونی دیگه سالی عوض کنی. مثالی که من همیشه دارم شرکت سونیه. سونی خب خیلی محصول داره ولی همچنان داره تلویزیونشو میسازه، چون پوزیشنینگش رو تلویزیون شکل گرفته و اگه به پوزی سونی یعنی چی هم میگن، یعنی تلویزیون خوب. و بعد همیشه تا اگه بیزینس تلویزیونش هم درآمد نداره و حتی کمی براش منفی هم بشه، باید همچنان تلویزیون خوبش رو بسازه چون شکل گرفت. ما رو این دقت کنیم، بنابراین این سرمایه و ثروتی که برخی رقبای ما داشتن عملا عامل برتریشون در نهایت نشد، چون بازوهای دیگه‌ای و اصل اون خدمات با کیفیتی که تو میدی و خدمات خلاقانه‌ای که تو میدی از نظر من اون بازی میز و جمع میکنه. حالا اگه پولم باشه که دیگه عالی، دیگه حالا جهانیش میکنی، میای اصلا میری توی عرصه بین‌المللی کار میکنی. پس پول و ثروت عالیه ولی مراقب باشیم سرمایه تمام کننده نیست. نمونه اینیش مثل تیوال، رقبای سرمایه دار تمام کننده تیوال بود.
خیلی حرفت درسته و اصلا به تجربه و به چشم و به شکل عملی دیدیم، یعنی همه این بازی ها از این بازی های داستان های استارتاپ ها از همین پروژه های شروع شد که خودمون با عشق و علاقه شروع کردیم و خیلی منظم و منسجم رفتیم و بعدش با ورود سرمایه گذارا سعی کردیم با آمپول زدن بیزنس ها رو موفق بکنیم. ولی چرا این اتفاق داشت می افتاد؟ به خاطر اینکه من فکر میکنم داشتیم نمونه های غربش رو نگاه می کردیم. یعنی مثلا تو داشتی نگاه می کردی که مثلا یه
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
سری کمپانیایی مثل نمونای مختلف مثل گروپان و اینا اومده بود که مثلا تخفیفان و اینا روش اومدن، یا حتی مثلا گراب هاب و سیملس توی آمریکا بود که مثلا ما هم ریحون و اینا رو داشتیم، که داشتیم میدیدیم که اتفاقا وقتی که یه مقداری بازی استارتاپ ها و کشورها، ببین یه نکته هم وجود داشته که یه بازه زمانی که موبایل اومد و سرعت اینترنت ها و بندویث رفت بالا، اینترنت پنتریشن رفت بالا، موبایل هم اومد دست آدم که آدم ها، این یهو غرب هم شروع کرد دیگه. مثلا اون موقع نبود یه وبسایت تیکت بیاد، یهو شروع شد که آقا تو یه پنجره زمانی کوتاه داری برای اینکه مارکت رو بگیری، میدونی، و شروع شد که سریعتر تو همه کشورها، یعنی فقط هم شامل حال ایران نبود، تو همه کشورها تو سرمایه‌های عظیم دیدی برای این یوتیلیتی اپ ها، حالا مثلا همین فروش تیکت و نمیدونم سفارش آنلاین غذا و ای کامرس و کاتگوریا، میدونی. ولی خب به قول معروف اتفاقی که افتاد این که این پوله درست هم دیپلوی نشد، یعنی یه جا قلمبه دیپلوی شد سریع هم تموم شد، یعنی ما فکر کردیم مثلا حالا یه جا قلمبه هست و حالا قلمبه هست، ولی یه جا مثلا تو یه بار رفتی بلیطای همه کنسرت داره خریدی، قضیه همون که بنز خریدی پول بنزشو نداری دیگه، میدونید دیگه، دومی رو نتونستی، سومی نتونستی. و خب ما مثلا حتی توی اون موقع که اون کلاسای مثلا توی این مثلا با اینوسترامون صحبت می‌کردیم که ما خودمونم به عنوان فاوندر اینجوری بودیم که آقا ما رشد ارگانیک می‌خوایم، همه رشد ارگانیک می‌خوان، اینوسترام جوری نبود که من رشد ارگانیک نمی‌خوام، که ولی اینطوری بودن که یه مقداری می‌خواستی زمانو کوتاه کنی. به هر حال محمد داری میگی 11 سال طول کشید، به هر حال می‌دونی این از برای افراد و برای آدم‌های مختلف معانای مختلف داره. یک نفر یک سرمایه‌گذاری 5 ساله داره، میدونی، یک نفر سرمایه گذاری 10 ساله زمانی داره، یک نفر سرمایه گذاری 5 ساله زمان 5 ساله سرمایه گذاری پول داره، میدونی. و هر کسی با ابعاد مختلف، مثلا ما اینطوری بودیم که آقا مثلا ما ریحون هم تخفیفای خیلی عظیم میذاشتیم دیگه، 80% یواشی یارو تو زندگیش تا حالا کباب نخورده بود مثلا دیگه.
آره کمپین بود، آره اون کمپین،
آره ولی اینطوری بود که اینو تیکن انداختم که تالو کباب نخوردی، ولی تیکم انداختم البته، چون خودش تو کامنت ها نوشته بود داجی، من اولی بار بود دارم. ولی مثلا اینطوری بود که تو ترافیک تو اگه اینجاست با یه کمپین ترافیک تو میاری اینجا، ولی بعدش ترافیکت اینجا میخوابه و تو هر بار یه دونه از این بامپ ها بدی، مثلا ممکنه 50% بامپ بدی ولی همیشه 10% رشد، حالا 10% زیاد، 2% رشد، 2% رشد، 2% رشد، و تو اون وقت حساب میکردی که من پس با این حساب طی سال سوم، طی سال جدید، واقعا پشتش یه عدد و رقمی بود. ولی خب این داستان این که پول میتونه سرعت زمان برات بخره آرگومنتی بود که همه داشتن، و هم حالا الان هم تو استارتاپ های غربی داریم میبینیم و هم تو خود کشور خودمون دیدیم که کار افیشنتی نبود، خیلی بهره‌وری خوبی نسبت به پولی که خرج کردی بهره‌وری خوبی نداشت، و دوباره الان برگشتیم به همون بوت، همین الان هم برگشتیم به بوت استرپی و این داستانا، دوباره الان دوباره بوت استرپ هات شد.
آفرین، من خوشحالم از این بازگشت. آره منم مثل تو الان خوشحالم که این بازگشت رخ داده، چون این دوره تبی شکل گرفت و همون تبه این بود که پروژه بسازیم و سرمایه بگیریم، در حالی که تو پروژه می‌سازی برای اون سرویست و حالا شاید سرمایه هم بگیری. آره منم خوشحالم که الان داریم دوباره به این نگاه میرسیم، از اون دوره از به بلوغش داره برمیگرده. اگه موافقی یکم راجع به تیم بگم، یه جای صحبت هم گفتم دوستم راجع به تیم برات حرف بزنم.
آره. که آره. یه حالا این فقط قبل از اینکه این بحث آخری رو رپ اپ بکنیم میخوام بگم سیگنال اشتباه هم به خیلی از ماها دادا. ما نصف کمپانیایی که مدل کرده بودیم تو زندگی زندگیامون به عنوان کمپانی موفق، کمپانیای ضررده بودن تو خارج از کشور، میدونی، مثلا اسپاتیفای اینا همه کمپانی ضررده ان، الان همه رو پول وی سی دارن میچرخن، میدونی، آمازون و اینا هنوز خیلی به زور، آره خیلی کمپانی ها مثلا یه مقداری سیگنال های اشتباه ما گرفتیم، یعنی میرفتی فاینانشالشون رو نگاه میکردی نه همه کمپانی ضررده بودن 10 سال ولی یارو زنده بوده.
آره ببین همین سیگنال اشتباه بود، هم بخشی از آمار که گفته نمیشد و خیلی مهمه به نظرم که خیلی از اونهایی هم که روشون اینوست شد یا چه شد چه نشد در این مورد اینجا اینوست حرف بزنی، خب الان نیستن که تو بدونی و بری تاریخشون رو بخونی، یعنی چیزی بوده از 10% 20% پروژه هایی که حتی اینوست شده به نتیجه رسیده، ما راجع به 80% صحبت نمی کن، فرق 3 برنده ها رو میشنویم.
خب اینا الان ساوند کلاود که همه به عنوان یه پروژه موفق احتمالا میشناسنش، یه کمپانی فوق العاده استراگلینگه، میدونی، یعنی داره نفسش داره بنده خدا درگرد چپ و راست دنبال اینوستمنت و پول گرفتن و بفروشن به اسپاتیفای نفروشن به اسپاتیفای، میدونی اونام ویژن خودشونو دارن و مخصوصا که این پروژه هنری ها همیشه گیر پولم میخورن.
آره دیگه، آره.
بریم سراغ تیم سازی که فکر کنم خیلی موضوع مهمی هم هست.
آره برای ما که خیلی مهم بوده. ببین خلاصه ما پس تو دانشگاه اون هسته مرکزی شکل گرفت و بعد با ارتباطاتی که توی سایت تئاتر شهر شروع شد، اون دیوار تئاتر شهر که شکل گرفت، گهگاه یه کار باحالی آدم ها اونجا میکردن که ما هم سریع براش سیستم درست کردیم، آدم ها قرار میذاشتن با هم برن تئاتر و ما براش مثلا یه دکمه میایم درست کردیم که آدم ها قرارش رو بنویسن، اونایی که میخوان بیان دکمه میایم رو بزنن، که حتی براش سیستم درست کردیم چون دیدیم مخاطبش بهش علاقه منده و بعضی از اون قرار رو من میرفتم دوستان میومدن و با خیلی از آدم ها اونجا دوست شدیم کم کم. کی اینا کی بودن؟ اینا علاقه مندان تئاتر از حرفه ها و تحصیلات مختلف بودن، ولی خب اکثرا جوان بودن. من خیلی از همکارای بعدیمو از دل اون دوست بچهای اونجا انتخاب کردم. چرا؟ چون عشق مشترک بودن، علاقه من به تئاتر بودن، مثلا بچه‌ای که وارد تیم پشتیبانیمون شدن، بچه‌ای که وارد تیم طراحیمون شدن یا مارکتینگ، یکی از بچه‌ها الان هد تیم سوشالمون از بچه‌ی دیواره، یعنی اون موقع اون قدیم تو دیوار ما پاش دوست شدیم. این جا چه داستانی پیش اومد؟ میخوام بگم تشکیل تیم و مخصوصا آدم های اصلی که در تیم هستن بسیار تعیین کننده در مسیری که قرار به توسعه بیانجامه. چرا؟ چون مسیر تو حرفای همه بوده، حرفای خودت بوده، همه بچه که حالا فعال هستن، اونم اینه که مستقیم نیستش، که یعنی یه مهه. من همیشه گفتم مسیر مهالوده، شما تا 2 متر جلوترتو میبینی، ولی خب برو و چراغ ها پنجره ها وقتی تو مسیر قرار بگیر خودش رو به تو نشون میده. تو بزن به دل مه، البته با اندیشه دیگه، یعنی من اینم همیشه مثال زدم گفتم که ببین جسارت تنهاییش میتونه تو رو پرتت کنه به دره، و اگر خیلی هم محافظه کار فقط به اندیشه ها نگاه بکنی اون وقت گام های بلند رو برنمیداری، یک جای کوچیک باقی میمونه. پس 2 تا چیز کنار هم، جسارت، اندیشه، اما به هر حال با اون جسارت هست که میزنی به قلب مه. یه
کلکولیتد ریسک دیگه، ریسک محاسبه شده.
ما مثلا یکی از دیگه بزرگترینش رو بذار بگم که خستت نکنم، فراز و نشیب که لا ماشاءالله رقابت
ابدا من دارم خسته نمیشم حاجی، یه جوری دارم عشق میکنم،
دمت گرم، لطفت، منم همینطور. حالا اون رقابت ها که رقیبای بزرگی اومدن مدت ها بازار ما رو دچار تزلزل کردن، ترس ها حاکم شد، پیروزی هایی که به دست اومد و چیزهای مختلف، این بخش دولتی حالا یک مسائلی که باهاش ممکن بود پیش بیاد، بحث مجوز آثار و هنری، فراز و نشیب زیاد بود. اما بیا راجع بزرگترینش فقط بگم، چون این جهان کلام منو منعقد میکنه، کرونا. بیا ببینیم کرونا چی بود. ببین کرونا یه اتفاقی که در طول یه قرن شاید یک بار میفته تو مسیر ما هم شکل گرفت. سال فکر کنم اسفند 98 یا 99، عجیبه این الان یادم نمیاد، فکر کنم اسفند 98 بود. ببین تمام برنامه هنری کات، همه چی تعطیل شد تو کل دنیا، اتفاق افتاد تو ایران هم تو اون دوره، تئاتر تعطیل، کنسرت تعطیل، سینما تعطیل، هر متدی که کسب و کار تیوال روش بنا نهاده شده بود به عنوان ریوینیو لاین، یعنی تیکتینگ ایونت دیگه، فروش بلیت بر رویداد، خب راجبه گره همایی بود دیگه، و کسب و کارهایی که راجبه دوره هم بودن آدم ها بود، مثل کافه باشه، رستوران باشه، گردشگری باشه، ایونت هنری باشه و اینا، همه تعطیل شد. درآمد ما شد چه عددی؟ سهر؟ صفر. یعنی دقیقا خود صفر شد درآمد ما. یک روز صبح بیدار شدیم و شد صفر. بعد گفتیم شاید 2 ماه طول بکشه، شاید 3 ماه طول بکشه. هیچ کی نمیدونست که اگر کسی واقعا میدونست سهر که قراره مثلا یک سال و نیم طول بکشه، شاید خیلی همون اول دیگه انرژیشون از دست میرفت. شاید خود ما هم کم میآوردیم. اگه یه روز اول یک نفر یک پیشگو میگفت قراره یک سال و نیم طول بکشه، ولی اینکه ما میگفتیم شاید دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، دیگه نهایتا میخواد اینقدر باشه دیگه، چقدر مگه طولانی میشه همچین بیماری. هرچی پس انداز داشتیم رو ما حقوقی کامل میدادیم همچنان. خب گفتیم خب بچهای ما تو روزهای سخت کنار این مجموعه بودن، الانم وقتش سازمان کنارشون باشه. تمام بعد از 9 ماه تمامی پس انداز هم تمام شد، رفتیم وام گرفتیم، از خانواده همون حتی قرض کردیم. به کار به جایی رسید که حقوق هممون، یعنی از خود من تا همه بچه های فعال تو همه تیم ها و همه بخش ها، حقوقشون تقریبا مساوی شد. عددش هم یادمه 5 میلیون تومان، یعنی ما ماها هممون 5 میلیون تومان حقوق می گرفتیم. و از ولی اینجا چه اتفاقی افتاد؟ این بچه ها موندن. من خروجیم در کل دوره کرونا فقط 2 نفر بود که اونم خودمون گفتیم، برای اینکه مسئولیت خانوادگی داشتن، یعنی با مهربانی کامل از هم خداحافظی کردیم و گفتیم بچه ها دیگه نمیشه، شما مسئولیت های تو زندگیتون دارید که الان پاسخگو نیست این عددا. ولی اون بچه ها تو کرونا هم موندن. تو کرونا حالا ببین سوال چه اتفاقاتی افتاد، هم کرونایی که خیلی فقط داشتن منتظر بودن، ما تیممون که حفظ شد و این انرژی که حضور بچه ها باقی موندنشون این همپیمانیمون بهمون میداد، باعث شد تیوال و مجموعه شرکت انسان دو تا کار بزرگ دیگه بکنه. برای همین دوره کرونا برای من خاطرات خوبی داره در کنار سختیش. خب الان برات میگم.
میگین که ما هم حتی حالا تو اون بازه زمانی دیگه من برگشته بودم کانادا و دیگه مدیریت تیم با من نبود، ما هم دقیقاً ریحون هم همین مشکل خورد، یعنی ما هم سفارش آنلاین غذا، درآمد صفر و پول بچه‌ها و شرکت و همه هزینات به پا، درآمد صفر. ما هم دقیقا همین بحث برام اتفاق افتاد. ما دیگه اون به اصطلاح اون لین بودن شما رو ما نداشتیم. شما باز نسبتا یکم لین تر از ما بودین، یه به اصطلاح یه مقداری راحت تر میتونستیم منش کنیم. ما خودمون برای خودمون خیلی هزینه تراشیده بودیم که راحت بخوایم ازش بیایم بیرون، یعنی سری رفتیم دنبال سرمایه‌ای که تو اون بازه زمانی هم تو دیگه تو پوزیشن خوبی داری سرمایه داری جذب نمی‌کنی، تو پوزیشن ضعف داری جذب سرمایه می‌کنی.
آره دقیقا. به ما توی دوره کرونا بود که نسخه سوممون رو طراحی کردیم و همین همدلی تیما، اون امیدی که هنوز باینده داشتیم، چون با هم دیگه واقعا به بچه ها میگفتیم ما حدود 8 سال میشد دیگه، 7 سال شد، گفتیم خب 7 سال این راه نیومدیم که بخوایم الان تمامش بکنیم، و این امید در هم زنده نگه می‌داشتیم که بالاخره تموم میشه، هر چقدر طول بکشه بالاخره تموم میشه و اون روز روزی که ما میوه‌هایی رو میتونیم بچینیم که تو همین تا دوره بتونیم بذرش رو الان بکاریم که شاید رقبای ما مشغول بهش نیستن و همین رو تبدیل به یه برگ برنده بکنیم، یعنی دوره سخت رو تبدیل به یکی از قدرت‌های آینده خودمون بکنیم. و همین هم شد سایل، یعنی اون موقع ورژن 3 تیوال رو ما طراحی کردیم. اتفاقا این خلوت تر بودنه کمی باعث شد تمرکز فنی ما، تمرکز طراحی ما روی کار افزایش پیدا کنه، تمرکز ایده پردازی های ما. ورژن 3 ما خب یه تحولی بود و خیلی تیوال شبیه به اون چیزی کرد که من از اول دنبالش بودم و تمام سالها تو ذهنم تو رویاهام اونو می‌دیدم. جنبه های سوشال تیوال خیلی رشد کرد، چون ببین تیوال یه سری ویژگی ها داره که متمایزش میکنه. قطعا نمیشه ادعا کرد همه چیزش اوریجیناله یا همه چیزش خلاقیت صرف، قطعا این نیست، اما شاید چیدمانی که در تیوال شکل گرفته، شکلی که خدمات کنار هم قرار گرفتن، میتونم تا حدی ادعا بکنم که اوریجینال هست و کپی چیزی نیست، چه داخلی چه خارجی، و این منو خیلی خوشحال میکنه، برام شیرینه. جنبه های یعنی یه جور سوشال کامرسی که جنبه های سوشال نتورکش در جنبه های کامرشالش و در جنبه های رسانه‌ای و اطلاع رسانیش همه در هم تنیده است. دوستای من که حالا کشورهای مختلف هستن، هم کلاسای قدیم هم، مثلا ازشون خواهش کردم یه بررسی میدانی بکنن، اونا هم تایید کردن، یعنی دیدن که درسته خب یه تیکت مثلا قطعا هست که داره بلیت میفروشه، یه دیگه هست سوشال نتورک، اینا که بدیهیه، اما این نوع از چیدمان شاید کمتر جای دیده شد.
دیسکاوری چنل هم شدین شما، یعنی میرفتید، یعنی میتونستی صرفاً نه اینکه هدف خرید داری، ولی بری تو تیوال ببینی چی اومده چی نیومده، ملت راجع به چی دارن صحبت
میکنن. دقیقاً میتونی علایقش رو دنبال کنی، آدمایی که باهاش علایقه مشترک دارن و باهاشون دوست بشی پیداشون کنی، و فقط هدف اینجا خرید بلیت نیست یا فروشگاه نیست.
چه کمپانی دیگه همین سوراخو پیدا کرد و هم رو همین قسمت کامیونیتی بورد؟ ایربی ام بی هم
باری کرد.
آره ایربی ام بی هم نمیدونم کمپانیشو یا سی ایوش هم جزو معدود هم نه تنها سی ای او یه کمپانی توی فورچون 500 که سی ای اوش بکراند دیزاین داره و اونم خیلی به قول تو معماری کرده، یعنی طراحی تجربه کرده بیشتر. و نکته قضیه هم همین سیستم، یعنی چون هتل هم خب داشتن، حالا اتاق نمیدادن ولی هتل ها اصلا نتونستن اون اسپکت سوشیال و ریتینگ و اعتماد بین آدم ها و بای ما رفتیم اینجا خیلی به ما خوش گذشت، خیلی تجربه خوبی داشتیم، بقیه هم بیان اون کامنت ها رو رفلکت بکنن. یعنی Airbnb بیشتر یه کامیونیتی سوشیاله تا یه سایت خوش که اجاره خرید و اجاره خانه و مثلا مسکن و از این داستان ها.
دقیقاً چه مثالی زدی، یکی از اون پروژه های فیوریت من، شاید جزو مثلا بگم تاپ 3 فیوریت پروژکت های من تو دنیا Airbnb، من خیلی دوستش دارم، هم خودم خوب خیلی ازش استفاده کردم، لذت بردم، هم همین مسیر کسب و کاری که طی کرده، نگاه دیزاینری که به قدرت مدیرشم درگیرش بوده و فکر کنم تو تد بود یا جایی صحبت هم میکرد، اومد اصلا زاویه دیزاین پروژه رو توضیح داد، همین حرف قشنگ تو که تو تار و پودش چقدر این نقش ایفا کرده، جنبه های طراحی، حتی ببین اومده شکل تعامل کاربر با هست رو، میزبان اون خونه و اون مسافر رو، واقعا توش طراحی شکل گرفته و اون جنبه های سوشال و کامیونیتی محور خیلی اونجا جاریه. آره از این نظر خیلی خوشحال شدم راستش یک نفر یک بخشی از تیوال رو از یک زاویه مقایسه کرد با یک در چشم انداز و دستاوردی که در Airbnb هست، این برام خیلی شیرین بود شنیدنش. آره اینجا هم برای ما این موضوع سوشال خیلی کلیدیه و در ورژن سوم ما که در قلب کرونا در اون روزهای سخت بهش رسیدیم و طراحیشو به پایان رسوندیم و پیاده سازیش کردیم، این خیلی حلقش کامل شد، زنجیره از نظر خودم کامل شد در نسخه سوم. اون کانال ها شکل گرفت که معرف هنرمندان مثل IMDB، هر هنرمندی، هر فعالی، هر سالونی، هر برندی کانکشنش برقراره به کل گراف اطلاعاتی آثارش، یعنی یه هنرمند به همه آثارش وصله، همه آثار به هنرمنده و فعالان و برندهاش وصلن. خودم اینو خیلی دوست دارم، الانم خیلی خوب باعث شده تو SEO خیلی بالا بیاد تیوال، مخاطبه خیلی دوستش دارن چون میتونن هنرمندی رو، آثارشون رو، سابقهشون رو ببینن، بر اساس سلیقهشون کار انتخاب کنن. کار دیگه که کردیم تو کرونا این که جنبه های VOD رو، چون درآمد ما صفر بود، اقلا رسونیمش به ماهی فکر کنم مثلا چه میدونم 20 میلیون تومن فاز از صفر در اومد، جنبه های VOD تیوال رو انداختیم، مثلا فیلم تئاتر رو بتونن آنلاین ببینن، یک کارگاه هنری آنلاین اتفاق بیفته، اینها باز میوه اون زمان بود. و یه پروژه بزرگ جالب دیگه به نام هنر تیکت که حالا شاید اسمش رو نمیدونم از اون چه وقت شنیدی یا نه، اما شاید بالای نصف کنسرت های پاپ کشور در اختیار سایت هنر تیکت، که هنر تیکت بر پایه تکنولوژی تیوال ساخته شده، که بذار دقیق‌تر بگم بر اساس تکنولوژی زیرساختی تیوال ساخته شده که اسمش زیربناست. ببین همزمان با تیوال سال 91 ما یک پروژه دیگه ای رو شرکتمون همزمان آقای گروه
آمازون وب سرویستون رو زدین.
مرسی عزیزم، مرسی. ببین ما همزمان با تیوال یک پروژه ای رو به نام زیربنا، اسمش هم زیربناست، دامنه زیربنا.com IR، اینا همه دست ماست، که این متشکل از 4-5 تا سرویسه که کنار هم میتونن کمک بکنن که یک تیم دیولوپری پروژه‌ای مثل تیوال رو بسازه. وقتی میگم پروژه مثل تیوال منظورم این نیستش که یعنی پروژه که بلیت تئاتر بفروشه، نه لزوما، پروژه که کانسپت های شبیه به تیوال داره، یعنی توش پرووایدر ها معنی دارن، پروداکت ها معنی دارن، یوزر معنی داره، جنبه های سوشال داره، میتونه تو سرگردشگری باشه که حالا اصلا شو اگه دوست داشتی
راجع به بتر مود حرف میزنی، نمیدونم بتر مود میدونی کمپانی آره آره. راجع به بتر مود داری حرف میزنی،
یادمه که سو جنبه های سوشال به پروژه اضافه میکرد، درسته؟
اصلا ما کامیونیتی سایت باش میدونی، کامیونیتی سایت بزن.
آره اینو میدونستم راجع کمپانیت، آره که حتی اسمش رو عوض کردی، درسته؟
آره ترایب بود دیگه، اصلا آره، قبیله بود اسمش، ولی آره. بین فوشکش شدیم یکم به خاطر اینکه قبیله لزومن معنی خیلی مثبتی، البته فقط توی یه قشر خیلی کوتاهی برای ابورجینالا و اون کسایی که خیلی قدیمی های حالا مثلا آمریکای شمالی و اینا هم قبیله خیلی جان، یعنی 99% جان معنیش همون قبیله و مثبته، ولی 1% که الان هم خیلی حساس شده دو کره زمین ما، کلمه قبیله میشه اون آدمای بدوی که حمله میکردن و تجاوز میکردن و کشت و کشتار و خونریزی و به اونا میگن قبیله. واسه همین خیلی یکم کمپانیا به من گفتن که آقا اسمتون رو باید عوض کنی. الان تو دنیا اصلا سرچ کنی what's wrong with the name tribe مقاله راجعش زیاده. ولی آره ما هم دقیقاً پس اون زیرساختی که شما درست کرد، یعنی برای من هم اینطوری بود که آقا ما هر بار میایم یه استارتاپ بزنیم باید نوتیفیکیشن بسازیم، یوزر منیجمنت باید بسازیم، سرچ باید بسازیم، کامن سیستم باید بسازیم، مودریشن باید بسازیم، همه اینا رو باید از اول بسازیم. اینجوری که آقا بیا اینو بسازیم با این 100 تا پروژه میشه آورد بالا.
دقیقاً سوء نگاهمون خیلی بس شبیه بوده. ما زیربنا رو با همین نیت در راهی کردیم و با یه البته چشم انداز فراتر که هم پروژه‌ای که مد نظر خودمون رو روش سوار بکنیم و هم در دراز مدت خودش رو به یک پروژه و یک کسب و کار مستقل تبدیل بکنیم که سرویس پرووایدر باشه و کانسیومرهای بیان روی زیربنای رویای منه، هنوز خب باش فاصله داریم، که یک سری استارتاپ روی زیربنا شکل بگیره، یعنی یه سری آدما بیان روی زیربنا پروژه درست کنن با ایده‌ای که ممکن تو پزشکی باشه، ممکن تو گردشگری باشه، ممکن یه چیز بحث لزوما بحث هنر نیستش، ولی خب دوست دارم به اونجا برسیم. اما زیربنا این سرویس ها برای مثلا یکی از سرویس های با حال زیربنا که خب قطعا در ایران اولی بوده، این بود که این امکان رو میده که تیکتینگ و فروش یک ایونت به شکل همزمان انجام بشه. پیش از این فقط تو هواپیما و ترانسپورت ما اینو داشتیم، مثلا تو بلیط هواپیما و بلیط قطار خب بوده، سالهاست هست، اما توی ایونت های هنری هرگز نبود. که ما امروز پارتنرای خیلی جالبی داریم و اون چشم اندازی که من سالها منتظرش بودم خیلی شیرینه سهیل، حتما تجربهش کردی که آدم وقتی سالها منتظره اتفاق و همیشه فقط تصویرش رو تو ذهنش مرور کرده یه روزی لمسش میکنه، شاید این شیرین ترین و اعجاب انگیزترین حسی که یه آدم میتونه تجربه کنه و من خوشحالم که این حس و خوشبختیشو داشتم تجربه کنم. و بعد از سالها زیربنا، خب سالها فقط تیوال ازش استفاده میکرد، اما بعد از چند سال اولین پارتنرها شروع شد، یه بار اپلیکیشن آسان پرداخت بهش وصل شد و بلیط های حالا با یه تیکه از زیربنا وصل شد که بحث تیکتینگه و بلیط های یک خواننده روی اپلیکیشن آسان پرداخت به فروش رفت. بعد هنر تیکت توی کرونا یکی دیگه دستاوردها اصلا از اینجا صحبتم رفت تو زیربنا. ما پروژه هنر تیکت رو کمک کردیم به برپاییش و 7 تا برنامه گذار موسیقی رو متحد کردیم، همه سایت هاشون رو تحتشون عیاد باشه، هر کدوم از این برگزار کننده ها و تهیه کننده های عزیز یک سایت مستقل برای خودش داشت، همه سایت هاشون تعطیل کردن، یه سایت مرکزی ساختن به نام هنر تیکت که متصل به زیربنا و عملا کنسرت ها داره یک بارشه اونجا فروخته میشه و تئوریکالی این کنسرت ها میتونه در تیوال هم به فروش برسه، هر کی زودتر صندلی رو فروخت رو کل شبکه لاک میشه. البته یکی از سرویس های زیربنا تیکتینگ ها، یک سرویس دیگه سینگل ساین آن یوزر دات زیربنا که الان لاگین شدن توی تیوال یا هنر تیکت هم با این تکه از زیربناست، یه تیکه دیگهش بحث کورشه، کور دات زیربنا که اون گراف اطلاعاتی محصولات و پرووایدرها رو ایجاد میکنه. آره از این نظر بعد از کرونا یکی دیگه از اون چشم اندازهای ما اتفاق افتاد، یعنی اون بذری که در کرونا کاشتیم که من این را مدیون تیممون میدونم، تیمی که کنار هم در روزهای سخت متحد باقی موندن و صبوری کردن، زندگی سخت‌تر اقتصادی رو تحمل کردن و اون باوره رو حفظ کردن، بعد کرونا خب منجر به جهش شد سوهل برای ما، یعنی کسب و کار ما با حضور هنر تیکت و اون ورژن جدیدی که ساخته بودیم بیا بوست کرد، یعنی شاید بهت بگم مثلا درآمدهای ما 50% رشد کرد.
بوکینگ هم یه کاری یه جای دیگه است که شما بهتون، چون دقیقا همین اتفاق هم برای الان مثلا هم دوباره مثال ایر بی ام بی، چون فقط آدم ها خوناشون رو روی ایر بی ام بی هم میذارن یا هتل ها هم شروع کردن این کارو کنن و چندین پلتفرم دیگه هم دارن این کارو میکنن و حالا یه سری سرویس های میدلمن یا واسطه به وجود اومدن که اگر توی یه سایت مثلا اکس بوک شد تو سایت بی هم بوکینگش اعلام شه، یعنی این دیتابیسشون که مسلما یکی نیست ولی فقط همین که بتونن به هم دیگه یه API کال بزنن که اطلاع بدن اینور بوک شده اینور دیگه بوکینگ نگیر، فکر کنم جدا از فروش سرویس های بوکینگ هم این سرویس های تو ایران هم فکر کنم داشته باشیم دیگه چند تا، البته اونا شاید حالا این خودشون بیشتر چون بیشتر توی ایران خودشون تاپ آف د فانلن شاید نخوان این کارو بکنن خودشون سایت خودشون رو دارن به همونطوری که حرفی که زدی، یعنی بیشتر دارن ترافیک رو بالا میگیرن. ولی آره این وب سرویسزی که زدین که اسمش هم جالبه، من خیلی دارم حسود میکنم به اسمایی که انتخاب کردین، هم برای انسان، هم برای تیوال و هم برای زیربنا.
قربونت. حالا یه اسم جذاب دیگه هم هنوز نگفتم بهت. پروژه جذاب تیراوه
آپکامینگ یا اومده؟
اومده. ببین تیما یه پروژه داشتیم دو سه سال اخیر، اونم کار کردیم، اونم بر پایه زیربنا ساختیمش که اصلا حوزش ربطی به تیوال نداره. حوزش میتونه هم افزایی و همکاری با تیوال بشه ولی ربطی به اون نداره. بحث گیمیفاید توریسم سوهل، یعنی ریل ورلد گیم، با تجربه های شهرگردی بازیگونه. خب که اینجا چون من بچگی خیلی گیمر بودم، گیم هنوزم راستش هنوزم کامپیوتر گیمی میگیرم ولی وقت نمیکنم بازی کنم، من خیلی خیلی گیم دوست دارم. اینجا مثلا اون تجربه که تو بازی های کامپیوتری بوده رو میارن به سطح شهر. خب یا مثلا اون چیزی که در اتاق فرار تجربه میشه ولی توی محیط بسته، اومدن به یه ترندی الان تو دنیا شروع شده که اینو بیارن تو سطح شهر و یک مسیر گردشگری رو تو سطح شهر داری هم میبینی، پس از داری اون شهر رو میگردی، هم بهت در طول مسیر در قالب یه سری ایستگاه‌ها تیراول مأموریت‌های میده که اون مأموریت‌ها اون چالش‌ها رو حل می‌کنی، جواباشو پیدا می‌کنی و ریوارد‌های می‌گیری و این باعث میشه هیجان اون شهرگردید افزایش پیدا بکنه.
آره آیتنری سفرت دیگه.
آفرین. ولی اون آیتنری رو بهت در قالب یه سری مأموریت میده که تو برای من از شاید یه ذره هیجان انگیزتر و فانتر این تجربه رو در واقع دنبال میکنی. تیراول هم برپای اتوان زیربنا ساخته شده، اون تی اولش شبیه تیواله ولی این تراول هم هست، تراولی که یه آی داره.
خب ایش سینرژی با پیاده و اینا پیدا نکردین؟
چرا؟
اتفاقا
آره با پیاده داریم همکاری های شروع میکنیم.
بچه های کی کجاست و اینا هم نمیدونم. از حالا یه سوالی بعدن، حالا من آخر پادکست اصلا یه سوال طلایی میخوام ازت بپرسم، یعنی ولی یکم رو نگه هم دارم، اونم از حال بذار راجعش صحبت نکنم، من کرم دارم راجعش صحبت کنم. اوکی پس این الان وبسایت این تیما گفتی اسمش
تیراول، مثل تراول یا آی داره تیراول.
تیراول اینم الان لانچ شده و جزوی از، پس تو خودتو شما الان متاین، یعنی چند تا زیر مجموعه داریم که میشه همون انسان، همچنان داریم بهش میگین انسان، یعنی تو خودت الان مدیریت عامل این گروه ها چجوریه؟ یعنی اینا هر کدومشون به شکل مستقل مدیریت عامل دارن، CEO دارن، COO دارن، یا نه همه رو دارین به شکل پروژه‌ای دارید منیج میکنین؟
نه هنوز به اون نقطه نرسیدیم که مثلا حالا که مثل متایی که گفتی یا بچه های مثل هزار دستان که خب خیلی رشد گسترده‌ای داشتن، ما هنوز به اینجا نرسیدیم که هر کدوم از این محصولات رو یک کمپانی جدا با تیم مدیریتی و فنی و پشتیبانی جدا و بخش مالی مستقل به جز تیراول،
یعنی حتی تیوال و اینا حتی ثبت جدا ندارن، انسان ثبت جدا داره؟
دقیقاً انسان اون در واقع واحد یونیت انتیتی حقوقی ماست، اینها پروژه هاشن، تیوال پروژه انسانه، محصول انسان، تیراول زیربنا، اینا سه تا پروژه کلیدی ما هستن.
خب پس خیلی دور از ذهن نیست که به زودی مجبور به تغییر ساختاری بشین. اگه بخواین جذب سرمایه بکنین، انسان جذب سرمایه میکنه، یکی از این پروژه ها جذب سرمایه میکنه؟
ببین هر دوش ممکنه. ببین مثلا ما در تیراول، در خود تیوال هم تا حدی همین نگاه رو داریم، من دارم تو آیندهش میبینم. شما زیربنا رو تو یکی از این آپگرید هایی که در طول 11 سال انجام شده مالتی لینگوال کردیم، یعنی از نظر زیر ساختی زیربنا قابلیت مالتی لینگوال داره، خب ولی هنوز بارز نشده، بروز نکرده. بنابراین به تبع اون تیوال هم این قابلیت داره، تیراول هم داره. تیراول اتفاقا خیلی این پتانسیل رو داره که در شهرهای توریستی دنیا به بار بشینه. ما الان یک نمونه پروژه مشابه داریم به نام کوستو تو دنیا که اون هم همین تجربه بازیگونه است، اما پروژه دیگه من زیاد نمیشناسم. یکم زاویه نگاه تیراول البته با کوستو تفاوت‌های کوچیکی داره. مثلا من با پیمان صحبت بود راجع به استانبول که خب شهر مورد علاقه هر دومون گپ می‌زدیم، یکی از شهرهایی که خیلی پتانسیل داره تیراول درش رشد بکنه و واقعا با اون حجم توریستی که میاد، با اون پایه‌های تاریخی که استانبول داره تا پایه‌های فرهنگی که داره، طبیعت متنوعی که داره و گستردگیش، یکی از شهرهای فوق‌العاده است برای پروژه مثل تیرابل. بنابراین حالا در پاسخ به فرمایشت میخوام بگم اگه ممکنه سرمایه گذاری، ما خیلی الان علاقه مندیم که کم کم به حوزه اینترنشنالایزیشن و اینکه بین المللی بتر بتونیم کار بکنیم نگاه بکنیم، بیاد رو تیرابل مثلا ممکنه اینوست بشه برای اینکه از مرز خارجش کنیم، یه جور صادرات مثلا تکنولوژی، و توی شهری مثل استانبول کار رو پایه‌گذاری بکنیم ادامه بدیم. در مورد تیوال ممکن اتفاقی بیفته که یک سرمایه‌گذار علاقه هنری رو دنبال بکنه، اما در نهایت ما ناگزیریم همونطور که اشاره کردی که اینها رو کمپانی‌های مستقلی بکنیم. داری درست میگی، باید تیم‌های مدیریتی مستقل داشته باشن، تیم‌های راهبردی مستقل و فنی همینطور. بنابراین ما بستگی به نوع مذاکرات و علایق سرمایه‌گذاران خواهد داشت.
خیلی جالبه این تیرابل که داری میگی، تکنولوژی خاصی درش دخیله یا فقط مثلا صرفاً یک برنامه ریزی توسط کاربرا و حالا کیوریت شدن یه سری پلنه؟
ببین نه، تکنولوژی عجیب غریبی الان داره حاکم نیست، یا ایده‌ای بوده که تبدیل به ابزار شده. یعنی ما ابزاری رو درست کردیم برای اینکه بشه یک تجربه بازیگونه رو در سطح یک مسیر، یک رات انجام داد. خب اما پتانسیل هاش به گونه ای هست که میتونه در آینده تکنولوژی های مثل هوش مصنوعی و خیلی چیزهای جذابی که پیش روی بشر هست درش حضور پیدا کنه و اتفاقات جالب دیگه ای که از نگاه تکنولوژی عمیق‌تر هستن رقم بزن.
الان این تصور درسته که بگیم میونه این ونچرهایی که دارین تیوال بزرگترینشونه؟
100%. تصور درسته.
میتونی بهمون یکم، یعنی میخوام اینسپایرمون کنی یکم، یعنی نمیخوام اعداد محرمانه بدی، ولی یه مقداری اسکیل بهمون بدی، راجب چند یونیک کاربر صحبت میکنیم، راجب فروش چند تیکت صحبت میکنیم، راجب چقدر درآمد داریم صحبت میکنیم؟
آره حتما، چرا که نه. ببین حدود 26,000 پروژه رو از جنس تئاتر، کنسرت، فیلم های خاص در واقع به فروش رسونده تیوال. 7.5 میلیون بلیت فروش رفته، طب حالا ممکنه برخی بیش از یک بلیت خریدن، ولی 7.5 میلیون خرید در تیوال انجام شده. حدود بیش از 40,000 برگه در تیوال هست، چون تیوال فقط خودش رو هم توی گفتم سایت فروش نمیدونه، برگه خیلی از آثار هنری در تیوال شکل میگیره، مثل گالری ها، در واقع نمایشگاه های نقاشی و عکاسی، فیلم های سینمایی که لزوما ما بلیتش رو نفروختیم، اینها در تیوال میتونن خودشون رو معرفی بکنن. برای همین تو تعداد بزرگتری رو از تعداد فروش ما شنیدی. هزاران، ببین، پادکست در تیوال ضبط شده. ما البته از زمان کرونا دیگه پادکست ضبط نکردیم، ولی ما هنرمندا گفتگو میکردیم و اینا. شاید جز اون زمانی که سال 91 من پادکست رادیو هب انگور رو گوش کردم، اون موقع پادکست زیاد نبود هنوز تو کامیونیتی فارسی. خیلی خوشم اومد از اون، و برای همین گفتم تیوال هم پادکست داشته باشه و اینو راش انداختیم، اسمش گذاشتیم آوای تیوال. امیدوارم به زودی دوباره اونو شروع کنیم. و هزاران آلبوم عکسی که تیوال تیمهاش رو میفرسته، از آثار عکاسی میکنن. شما تیمهای رسانه‌ای هم الان این داریم، خبرنگار و رسانه. این بخشی از آماریه که در تیوال در 11 سال رخ داده.
حالا میدونم که این سوال رو قبلا ازت پرسیدن و گفتی که جوابش نیاز به بررسی داره. والیویشن و ارزش‌گذاری تیوال رو خودت تا حالا سعی کردی تخمین بزنی؟
خیلی حرفه‌ای نمیتونم ادعا کنم با اون فرمولای مثلا خیلی استانداردی که حالا کمپانی‌ها رو میرن ارزش گذاری میکنن. نشاید اونجوری نه، ولی بیشتر بر اساس بعضی از شواهد و پارامترها به یه اعدادی شاید رسیدیم. آره، اما فکر کنم اتفاقا سوال خودت خوب میدونی، این جور سرمایه گذاری معمولا پای میز انجام میشه. یعنی میدونی؟
نه آره آره، ارزش گذاری یعنی اصلا از دید سرمایه گذارم نه، یعنی شاید مثلا درآمد سالیانتون با مالتیپلای 3 یا حتی 5 به خاطر اسپکت سوشیالش.
آفرین آفرین، همچین زوایایی. آره، ما هم به اعدادی آره رسیدیم برای خودمون، باید دید چقدر منطقیه.
اوکی عالی. حالا من یه سوال تکنیکال طور ازت دارم، یعنی دوست دارم بحثش باید بکنم، چون خیلی حال کردم اینو ازت شنیدم تو یه جایی داشتی میگفتی. من این کلکل رو به شدت تو کمپانیم دارم. کلکل که نه، ولی یعنی یه جوری که مشخص بشه، اینه که تو وقتی راجع به آپدیت های جدید وبسایت صحبت میکنی از نسخه ها صحبت میکنی، نسخه 1، نسخه 2، نسخه 3، در صورتی که الان یکم دیگه از موقع داکر ماکر و نمیدونم کانتینیوس دیولپمنت و اینا همه تون تون تا یه فیچری میاد بالا شوت پوش میکنن رو پروداکشن و آپدیت ها خیلی سریع و آپدیت های جدید میاد. دو نوع فلسفه وجود داره، یکی فلسفه استایل اپل توره که بهش میگن بیگ بنگ ریلیز یا همون حالت سنتی که وای میسی یه ورژن فتوشاپ یا ورژن بعدیش با سی دی میاد بیرون. خب قدیم به خاطر دیستریبیوشن هم بود، نمیتونی آپدیت های پشت سر همو ریل تایم بدی، بعد حتما وای میسی سی دیش میومد بیرون که مجبور میشدی پکیج کنی ویندوز ایکس پی ویندوز 98، یعنی اینا هیچ وقت آپدیت نگرفتن، ورژنش عوض شده ویندوز مثلا این ویندوز اون. و یه حالت دیگه هم حالت فاز مثلا اندروید و گوگل و اینا که خیلی سرعت و خطا کوشش سریعتر هی لانچ کنی، فیسبوک هم همین ردیفش اومد دیگه، موف فست اند بریک تینگز، یعنی سریع تکون بخوری و چیز میزن بهش کنی اشکال نداره. تو فلسفه بیگ بنگ ریلیز رو سابسکرایب کردی، دلایلش هم خب اینه که میتونی پشتبندش کمپین کنی، پشتبندش اکسایتمنت درست کنی، پشتبندش ریلیز نوت درست بکنی. این دوتا مدل رو چجوری میبینی؟ یعنی کدومو آیا برای همه کمپانی اونو ترجیح میدی؟ اصلا آپدیت دادن سافتور رو چجوری میبینی؟ ساخت تیم های نرم افزاری رو چجوری میبینی؟ چون الان هم خیلی عوض شده داینامیکش. میدونی قدیم به قول تو حالا با یه پی اچ پی و یه لاراورتوری و حتی قدیمتر با یه فلش همه توش بود دیگه، اصلا یه دونه فایل استبلیف میگرفتی میذاشتی رو وب کار میشد. الان ولی 1500 تا اسپکت داره، یعنی مثلا واقعا میخوای یه وبسایت بیاری بالا بس 45 نفر باشی، یکی AWS رو ستاپ کنه، یکی دیپلویمنت رو ستاپ کنه، یکی پایپلاین ها رو ستاپ بکنه. اینجوری که داداش ما قبلا FTP میکردیم تمام میشد میرفت دیگه، الان خیلی عوض شده. الان نحوه، حالا با توجه به اینکه میگی ما زیر ساخت زیربنا و اینا رو ساختیم و اینا، تیمای نرم افزاری به نظرت الان بهترین حالتشون چه جوریه؟
من ببین خودم بهترین پتانسیل رو تو گروه های 2 تا 3 نفره دیدم. خب یعنی مثلا یه تسک، یه پروژه، یک پارتی از کار که مشخص سر و تهش چیه رو بسپریم به یه تیم 2 تا 3 نفره. تیمای 2 نفره به نظرم خیلی افکتیو و های پرفورمنس هستن، شاید بدونی که هم هم افزایی میکنن، با هم هم فکری میکنن، هم زیاد شلوغ نمیشه که بخواد اون حالت اجایلش رو از دست بده. ما بیشتر سعی کردیم اینجوری ببینیم، حتی میگم ما تیم خیلی بزرگی هنوز نداریم صادقانه، ولی مثلا همون حدی که داریم این شکلی تقسیم کار میکنیم. و در مورد ورژن و اینا که گفتی که نظرم نکته جالبیه، ما دائم داریم هی آپگرید های کوچیک انجام میدیم، ما اینو بدون، یعنی ما دائما تقریبا هر هفته، هر 10 روز، حتی هر 2-3 روز یه بار یه باگی ممکنه برطرف بشه، یک آپگرید کوچیکی، یه ایمپروومنتی رخ بدهد. خب اما من معتقدم حتما به میجر ورژن نیازه، نگاه و سلیقه من اینه، چون میجر ورژن ها یک ضربه رو همراه دارن، هم و همون که گفتی مثلا میشه روش کمپین انجام داد، میشه روش ریلیز نوت داد، و این کمپین ها، این و هیجانی که میتونی رو میجر ورژن ایجاد بکنی، اون تحوله رو ازش حرف بزنی، به نظر من کاربر رو خیلی به وجد میاره. چون بخاطر خودم اینطوریه، مثلا وقتی Airbnb ورژن جدید میداد خیلی برام هیجان انگیز بود، به عنوان مخاطبش، کاستومرش، یوزرش، سر شوق میومدم. من این شوق رو دوست دارم تو مخاطبای تیوال و محصولاتمون ببینم که یه دفعه خوشحال بشن که چقدر چیزای جدید اومد، چقدر عوض شد، چقدر خوشگلتر شد، چقدر راحتتر شد. ولی هرگز این به هیچ عنوان نفی نیاز به ایمپروومنت دائمی نیست. پس ما هر دو لاین رو دنبال کردیم.
آره کاملا باید موافقم. میجر فیچری که چون باگ ماگ و اینه که باید فیکس شه و اونایی که به قول تو نیاز، چون المنت سورپرایز هم هست دیگه، یعنی اپل خیلی معروفه که حتی تا زمانی که میخواد اناونس کنه، حتی چون توی یه توی همچین زنجیره‌ای که نصفش تو چین داره تولید میشه، نصفش مثلا تو نفهمی تا روزی که اپل داره اناونس میکنه که مثلا من دارم هدست ویرچوال ریالیتی درست میکنم، هیچکی نفهمه، یعنی به هر حال کلی کمپانی، کلی آدم داخلن، چیزی صداش در نمیاد. و خب خیلی تونستن این کالچر رو نشون بدن که آقا ما هم، حالا جدا از سیکرت تریدامون که نمیخوایم لو بره و اینا، ولی نمیخوایم روزی که اناونس میکنیم همه بگن ما که میدونستیم دارین روی این کار میکنیم، میدونی؟ یعنی روزی که اناونس میکنن همه میخواد چشا باز شه، او مثلا one more thing، میدونی؟ یه چیز دیگر رو میخوان اناونس کنن که سو این المنت سورپرایز رو داشته باشه. و من خودم خیلی اون روش رو بیشتر ترجیح میدم و به قول تو خیلی آدم میتونه روش کار کنه، چون کانتینیوس دلیوری یه مقدار کرافتمنشیپت هم کم میکنه، اونجوری یکم میتونی روش کار کنی، یکم قشنگ تر تمیزش بکنی، مشیش بکنی. آقا من خیلی خیلی لذت بردم از داستانایی که تعریف کردی، ولی قبل از اینکه پادکست رو جمعش کنیم یه سری سوال دارم که شاید آف دی رکورد بعد ازت بپرسم، ولی دوست دارم آن دی رکورد ازت بپرسم. دوست دارم سایت واقع بینانه تو رو کنی، نه اون سایتی که مثلا همه چی عالیه و همه چی خیلی خوبه و اینا. اتفاقی که افتاد اینه که ایران ما مارکتش کوچیکه و ما هم ده داری میگی تیوال 11-12 سالشه دیگه، الان 11 سالشه. بیا یکم با هم صمیمی باشیم. اگه برمیگشتی از سایز حالت فعلیش راضی یا نه؟
ببین خوشحالم بابتش و تا حدی هم راضیم، اما معنیش نیستش که حسرت آنجا که میتوانستیم باشیم رو به دل نداشته باشم.
آفرین. من حتی وقتی که ریحون خودم کنسل شد فروختمش به چلیوری، ولی برای من ایتس ا فیلیر. ولی اینطوری بودم که الان خیلی خوشحالترم که بهتر مودو دارم، چون سایزش اصلا ریحون الان برام جوکه اون سایزش، با اینکه اونجا هم یه کمپانی 100 خورده نفر بودیم، 3 طبقه ساختمون بود، داشتیم 28 تا شهر رو داشتیم سرویس میدادیم، ولی اینجوری بودم که بیشتر شانس بود برای من تا مثلا یه اتفاق بد. حالا برای شخص من وقتی پتانسیل خودتو میبینی، تو مثلا ممکنه توی کشور دیگه تو میتونستی تیکت مستر رو داشته باشی. نمیخوام بحث حسرت این که وای اگه اینجا بودیم، اپورتونیتی کاستا رو دارم بررسی میکنم، یعنی کاملا بحث یک کلکولیتد ریسک، یعنی یه بحث بیزنسی دارم باهات میکنم، نه بحث اینکه وای ای کاش ما اینجا نبودیم. چون بعد از یه مدتی داری به خودت نگاه میکنی، میبینی تو هم از سی او تیکت مستر کم نداری. واقعا برای من اینطوری شد، یعنی اصلا من واقعا یه چیزی که فهمیدم اینه که من دیگه وقتی شروع میکنی آدمای باهوشو بررسی کردن، خودشون اصلا میگن تو نمیخواد بگی، میفهمی که حالا همچین نابغه عجیب غریبی نیستن، همه اون خصوصیات رو خودم داری، شاید حتی بهتر. بنابراین اپورتونیتی کاست خودتو چی میبینی؟ آیا اگه برمیگشتی عقب 10 سال پیش یا 10 سال پیش باز دیوال میزدی و اگه علم امروز داشتی؟
من آره سوهل، من اگه برگردم تو باره همین مسیر رو میام. من از مسیرم لذت بردم خب، ولی مطمئنم که میتونست خیلی خیلی بزرگتر، بالاتر، هیجان انگیزتر باشه و شاید یه روزی بشه، اما من بازم میومدم. آره من خوشحال بودم
کاملا. یعنی من میگم تو یه جوری احساس نمیدونی هر چی بگی، منم میگم درست میگی، چون منم از مسیرم تو ایران لذت بردم. اصلا مسیری که من تو ایران لذت بردم الان نتیجش همین پادکسته، اصلا همین جایی که هستم، همین کوفاندرهای فعلیمه، محسن ملایری، این پادکست خیلی چیز به من داده، میدونی؟ کلا دیدی مثلا مسی و اینا اینجوریه که از فوتبال تشکر میکنن، می آقا فوتبال به من همه چی داد، فیم داد، پول داد، زندگی داد، لایف استایل داد، من استارتاپ برای من همچی حکمی داره، میدونی؟ به من داره خیلی چیزا داره به من میده. ولی خب یه دلسوزی ریزم داره، مثلا من الان دارم نگاه میکنم، خب به هر حال ببین توی با حسابمندی هم که داشتم صحبت میکردم، به هر حال الان سایز کمپانی با اینکه سایز بزرگ و عجب خوبیه ها، ولی اون پتانسیلش، حالا یه حرف خیلی خوبی زدی، اینجوری که امید هنوز زنده است، هنوزم ممکنه بشه، هنوزم میشه، یعنی داریم براش قدم میذاریم بشه، و منم معتقدم، یعنی اگر نبود منم الان این پادکست رو ادامه نمیدادم که بخوام این همه آدم رو اکسایتد کنم و انرژیشو نگه دارم. از ساید خودم بعضی اینجوری بودن که حالا تو فکر کردی چیکار داری میکنی، اینجوری که از تو بیشتر دارم کار میکنم. ولی به نظر من یه اپورتونیتی کاست خیلی سنگینی هم داشته دیگه، یعنی شاید از نظر، یعنی شاید تو الان به عنوان یه ایمپلوی فیسبوک وضع خیلی بهتری میتونستش باشی، شاید یه مکلارنی زیر وات بود. دارم سعی میکنم به تصویر بکشم، نمیگم تو دنبال پوله ای، تو دنبال ماشینه ای، تو دنبال، ولی دارم سعی میکنم ویژوالایز بکنم که لایف است. میتونستی الان وسط الی نشسته بودی با مکلارنت، داشتی عشقم میکردی. میدونم جوابت اینه که باشه، ولی من خیلی لذت بردم از مسیر، تو خیلی دنیای خاصی بود، ولی نمیدونم سوالم چیه، خودم نمیدونم سوالم چی دارم میپرسم، ولی احساس میکنم حتی دیجی کالاش هم نرسید به اون سایزی که من اگر ایران بودم اکسایتد بودم، میگفتم من یه کمپانی مثل این میخوام. میدونی من هنوز دلایلی که 18 سالی که از ایران زدم بیرون رو هنوز دارم.
بذار اینجوری برات بگم، همه ما، حالا من که نه، همه بچه‌هایی که خیلی موفق بودن، حالا تو هم به لطفت با منم صحبت کردی، بدون شک میتونستیم جاهای خیلی خیلی بزرگی باشیم، یعنی جاهایی که اثرگذاریمون خیلی بیشتر از این باشه، احساس خوشبختیمون خیلی بیشتر از این باشه، رضایتمون از مسیر خیلی بیشتر باشه و طبیعتاً رفاهمون، ثروتمون، خب لایف استایلمون. این قطعا هست، این واقعیتی که ما الان باید بپذیریم، این بخش تلخ این ماجراست. اما سوال اینه که خب ما این سفر رو باید میومدیم، میدونیم میتونستیم خب بشینیم، یا میتونستیم دست کم، حالا که از تمام این مثلا پتانسیل نمیشد استفاده کرد، از بخشش لذت ببریم. من از این بابت که از اون بخش کوچیکش حالا به سهم خودم لذت بردم خوشحالم، اما کاش اون اتفاقای بزرگتر میتوانست، یا بهتر بگم بتواند، در آینده پیش روی ما قرار بگیر. من هنوز امیدوارم.
منم امیدوارم. من بعضی وقتا فکر می‌کنم برامون نوشتن، یعنی من خیلی احساس نمی‌کنم مثلا مسیری که من توش هم حالا تا یه 10-20% دایورجنت مثلا خودم توش تاثیر داشتم، ولی انگار مسیر رو نوشتن برام، یعنی خیلی دست خودم هم نبوده. می‌دونی بعضی موقع اینجوری هم که این سوالیه که فقط باید برش رویا پردازی کنی، وگرنه برامون نوشتن. دو تا سوال همین الان جدیدن ذهنم خورده که پادکستر اینطوری ببندم. یک، اگه قرار باشه یک کتاب معرفی کنی بخونیم چیه؟ هرچی، حالا دو تیک و میک نمیخواد باشه.
یک عاشقانه آرام.
یک عاشقانه آرام، نایس. اگه قرار باشه پادکست یه مهمون دیگه بیاریم کیو معرفی میکنی؟ که بیاد ها، یعنی الان بذارش تحت فشار بگم آقا محمد گفته باید بیاد پادکست. چیو دوست داری تو طبقه 16 ببینی؟
مدیر ایر بی ام بی رو.
برانچسکی او میارمش ها، بهت بگم
بیارش لطفا.
من از اونام که لزوما سعی میکنم از کاری که دارم میکنم نگم، چون بشه، چون اگه نشه بعدن خیلی فوشت میدن، ولی من اولین پادکست انگلیسیمو به زودی خواهم داشت با هادی پرتووی. هادی پرتووی که جزء ارلی اینوست.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارای سیلیکون ولی کد دات اورگ داره و جزء ارلی اینوستورای اوبر و فیسبوک و توییتر و همه ایناست. بریم یکی یکی بعد ببینیم به دارو خسرای شاهی میرسه، بعد بالا برانچسکی اینا هم چشم سایه
میکنه. ایوه دمت گرم.
دنبال اینم که از فلو انترپرنور باشون صحبت کنم، یعنی کمپانی خودم بتونم به یه سایزی برسونم که بعد بتونم باشون صحبت کنم، نه به عنوان یه پادکستر. چون من خودم پادکستر، من الان با تو به عنوان پادکستر حرف نزدم، با تو به عنوان فلو انترپرنور صحبت کردم.
دقیقا همینطور عزیزم، اینجوری خیلی ارزشمندتره.
محمد دمت خیلی گرم، خیلی حال کردم، خیلی خیلی لذت بخش بود، هم صحبتی باهات، هم کلی ازت یاد گرفتم. یه سری حرفا رو باید بردارم ببرم تو شرکت با بچه‌ها بشینیم بزنیم. از اینکه وقت تو به ما دادی فوق العاده ممنونم.
سلامت باشی، من ازت ممنونم. منم فوق العاده بود برام، از هم صحبتی باهات خیلی لذت بردم، امیدوارم مفیدم باشه برای مخاطبات.
ان شاءالله که همینطوره. من خیلی پریدم تو حرفت، ولی همینی که هست سعی میکنم رو خودم بیشتر کار کنم.
دمت گرم بابت همینی که هستی. دمت گرم،
مشتی هستی،
مواظب خودت باش.
قربونت برم، خدا حافظ.